رادیو فرهنگ. جز از نیکنامی و فرهنگ و داد، ذکردار گیتی مگیرید یاد. رادیو فرهنگ هر یک شنبه مهرشید ایرانی از ساعت 13 تا 18 روی موج 100.2 MNF در شهر گوتنبرگ سوئد همراه با شما گرامیان می باشد. برای شنیدن رادیو در هر گوشه این گیتی فهم‌آور، سامانه mnf.nu در دسترس شما می باشد. سخن چون برابر شود با خرد، روان سراینده رامش. گرداننده و برنامه ساز سعید اوحدی. رادیو فرهنگ، صدای مهر و دوستی. هر آن کس که او شاد شد از خرد، جهان را به کردار بد نسترد. تو بیدار باش و جهاندار باش، خردمند و راد و بیازار. رادیو فرهنگ.
با گرمترین درودها و سرودها دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، در 15 روز از ماه آپریل و 26 روز فروردین 97 در خدمتتون هستم تا ساعت 19. امیدوارم روز خوبی را پشت سر گذرانده باشیم. درسته که هوا به گرمای دیروز نیست، اما حدود 10 تا 12 درجه است، همراه با نم دلنشین و ملایمی از باران با قطرات ریز. اما به هر رو امیدواریم که دلهایتان گرم باشد و لبهایتان خندان. و ادامه امروز یک شنبه 26 فروردین با شایستگی و خجستگی پیش برود و البته روزها و هفته‌ها و سال‌هایی که پیش رو داریم همراه با پیروزی و آزادی باشد. پیش از اینکه لیست برنامه‌های امروز که بسیار هم فشرده است و باز هم امیدوارم بتوانم تا پایان برنامه به وعده و پیمان خود استوار باشم و این لیست برنامه‌های امروز را بتوانیم به انجام برسانیم، خواستم یک خبر خوشحال کننده‌ای که دوستان همکنون از ایران فرستادن که یکی از معلمین که با یورش وحشیانه مامورین امنیتی بازداشت شده بود، آقای محمد حبیبی از کانون صنفی معلمان، با قرار وثیقه آزاد شد. و خبرهای دیگری که در این زمینه هست در سایت رادیو فرهنگ میتوان دنبال کرد، دید، در تلگرام رادیو فرهنگ، در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فرهنگ نقطه نو و سایر آدرس هم در تلگرام و اینستاگرام و صفحه فیسبوک و توییتر هم با همین نام هست، رادیو فرهنگ نقطه نو یا نو. تلفن های پیوند با رادیو 24950 و یا 24950-1 می باشد. در بخش گفتمان آغاز برنامه، خوب است که این را برای دوستان بگم، با 3 خانوادی که اعدامی دارن و هر لحظه امکان داره که عزیزانشون را اعدام کنن در گفتگو بودن. نخست با پدر زحمتکش ناتوان و رنج دیده محمد رضای حدادی که 15 سالش بود به جرم قتل و به دروغ، چیشون قتلی نکرده بوده که حالا در ادامه برای دوستان توضیح خواهم داد، ایشون را میگیرن و به اعدام محکوم میکنن، منتظر میشن که به سن قانونی برسه. پدر ایشون آقای نصرالله حدادی را پیدا کردیم، باشه گفتگو از طرف رادیو فرهنگ انجام شده، داد میزنه، فریاد میزنه، التماس میکنه که فرزندشون نجات بدن، که دوبار این گفتگو رو من برای دوستان پخش میکنم. نخست آغاز برنامه و تلاش میکنم در میان برنامه و این ویژه برای رادیو فرهنگ تهیه شده، فردی که زمان دستگیریش 15 سال داشته، قاتل اصلی رو همه میدونن که چه فردی است و ایشون چرا ناجوان مردانه، و گفتگوهای دیگر زندانی سیاسی رامین حسین پناهی هر لحظه امکان اعدام او وجود داره، به خاطر اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرده و به دایره احکام فرستاده که هر لحظه امکان داره. با برادر رامین امجد حسین پناهی گفتگو دارم، توضیح میده و از امروز قرار پدر و مادر زحمت کشه این زندانی تحسن کنن و از مردم هم خواستن که بپیوندن در برابر زندان مرکزی سنندج. گفتگوی دیگه باز با یک زندانی که به اعدام محکوم شده، پزشک سوئدی ایرانی احمد رضا جلالی که به اعدام محکوم شد و خوشبختانه تلاشی میشه انجام شده از طرف تمام دانشمندان و پژوهشگران که در سر تا سر دنیا هستن و میدونن پژوهش‌های این انسان را، توانستم صدای خودش را از زندان اوین بگیرم برای دوستان پخش کنم و از خودش میگه. دیگه این بار ما نرفتیم سراغ دیگران بگیم راجع به این زندانی چی میگید، خودش برای ما سخن میگه احمد رضا جلالی و شرایطش میگه، از بیگناهیش میگه، از وضعیت جسمی بدش میگه، از شکنجه های روحی میگه و همچنین با همسر ایشون خانم ویدا مهرانیا. پس این سه گفتگو با سه خانواده زندانی که در خطر اعدام هر لحظه امکان داره انجام دادن که برای دوستان پخش میکنن. و بخش یادها و البته با خانم شعله پاکروان هم در همین زمینه ها گفتگو داریم، اخبار مادرانه ها و همچنین برنامه‌ای که حالا با آگاهی دوستان خواهم رسون. بخش یادها و ماندگار همون این روز یعنی این هفته خیلی زیاد بود، من تلاش کردم به شکل خیلی کوتاه به هر کدوم اشاره داشته باشیم. آقای زراعتی امروز تشریف ندارن ولی خب مجبورم خودم این یادها و ماندگارها که بیشتر امروز در بخش هنرمندان، خوانندگان، آهنگسازان، نویسندگان، شعرا را دونه به دونه نام میبرم برای دوستان میگم با توجه به محدودیت وقتی که داریم. و داستان خوانی از خانم میسا درویشیان. شوربختانه خانم میسا درویشیان به خاطر بیماری چشم قرار بود عمل کنه، هنگام عمل دچار ایست قلبی میشه، سکته میکنه، دو روز بیهوش بوده، حالشون خوب نبوده، عمل باز قلبی داشتن، 4 تا دریچه نمیدونم مویرگ بسته شده بوده باز کردن، حالشون خوب نیست. این همکار بسیار نازنین رادیو فرهنگ که همواره با ما همراه بودن با استخوانی، اما باز هم یکی از قصه هاشون که به یاد صمد هستش برای دوستان پخش میکنم. امیدوارم خانم میسا درویشان بهبودیشون رو حاصل کنه، همچنان در بیمارستان هستن و اینطوری که شنیدم اصلا قلبش رو در آورده بودن، انقدر گرفتگی داشته که قرار بوده حالا بره چش رو عمل کنه، قلب دچار ایست میشود. همچنین با خانم سارا فرزاد در بخش گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران اخبار جهان و اخبار ورزشی رو داریم، از آقای مهدی گنجیفر یعقوب نجاری. اخبار زندانیان سیاسی از خانم سولماز اسکندری داریم، همراه با آقای جواهری در بخش اخبار کارگری هستیم و بسیاری برنامه‌های دیگه که مهمترینش همونطور که گفتم این است. اما یادها و ماندگارها را اکه با این شروع کنیم که روز گذشته 25 فروردین روز عطار نیشابوری بود. به همین خاطر با عطار نیشابوری آغاز میکنم، بلافاصله صدای نصرالله حدادی پور، پدر داغ کشیده رنج کشیده محمد رضا حدادی را که یه گفتگوی ویژه رادیو فرهنگ از ما خواسته که حمایت کنید، از ما خواسته که کمک کنید جهت لغو حکم اعدام فرزندش. نخست همراه با عطار نیشابوری به خاطر بزرگداشت روزش و ترانه‌ای از به نام عشق آمد از اصغر وفایی. دراستی اگر عشق اومد پس شما هم عشق داشته باشین، تلاش بکنین برای نجات افرادی که در خطر اعدام، بگین نه به اعدام. و در گزارش عفو بنامه و سازمان حقوق بشر هر سال اعلام میکنن ایران بالاترین اعدام را در سال گذشته داشته به لحاظ نسبت جمعیت. ایران و عراق و پاکستان و چین در صدر جدول برای اعدام بودند، منتهی به لحاظ نسبیت جمعیت ایران بالاترین اعدام را داشته. پس بلافاصله پس از شنیدن صدای اصغر وفایی عشق آمده عطار، می رویم همراه می شویم با نصرالله حدادی، این پدر رنج کشیده. عشق آمد،
عشق آمد، عشق آمد، عشق آمد، عشق آمد، عشق آمد و آتشی به دل در زد، عشق آمد و آتشی به دل در زد، تا دل به گزاف لاف دل بر زد، عشق آمد، عشق آمد. آسوده بودم نشسته در کنجی، عشق آمد، عشق آمد، آمد غم عشق و حلقه بر در زد، آمد غم عشق و حلقه بر در زد، عشق آمد. هر چیز که داشتم به هم برزد، هر چیز که داشتم به هم برزد، عشق آمد. هر چیز که داشتم به هم برزد، هر چیز که داشتم به هم برزد، عشق آمد، عشق آمد.
من نصر الله عدالی پدر محمد رضا عدالی خور مرتکب شدنه بچه من زیر 15 سال بیره ارز کنم با بچه جور به گرده گولش دادن اخوالش کردن جور به گردن گرفته حقیقت درخواست من کمکی که از کشورهای مختلف هستی اولیا دیدم این گذشت بخونه من از کنم مازور شما یارم بیچاره این که رای ندارم را درآمدی ندارم خونه و زندگیم همش باله این بچه رفت بچه مزیر شکنده قرار دادن و اعتراف بهش گرفتن حالا هم بنده این که رای ندارم درخواست کمک میکنم از قوه قضایی از اولیای دم که به حال بچه من رسیدگی بکنن و من هیچ راه درآمدی حقیقت برای بچه ندارم و بچه اینا 4 نفر بودن اگر قرار بوده به اعدام بشه باید 4 تش اعدام بشه نه یه بچه زیر 15 سال اونم از 12 شب تا 12 ظهر زیر شکنجه قرار دادن و بچه منو بهش اعتراف گرفتن بنجن ناتوانم هیچ راهی ندارم قربان تو درخواست من از اولیای دم تقاضای عفو بهشون میکنم از قوه قضایی تقاضای عفو میکنم اگر قانون باشه برای 4 تش باید باشه 4 تش اعلام بکنن من هیچ مشکلی برام نداره و بچه من زیر 15 سال میده سنه 82 اینا اومدن مرتکب این جرم شدنه و گول بچه من زدنه و بچه من ناتوانی این جرم گردن گرفته و حقیقت منم در توانم نیستی تقاضای کمک از کل کشورهای دنیا دارم که به حال بچه هم رسیدگی بکنم بچه هم ناتوانه بچه هم الان در حال مریضه الان داره خونریزی معده میکنه 2 بار در بیمارستان شیران عملش کردنه و الان در حال که امکان مرده هم داره و تقاضا دارم از کمکتون احتیاج دارم به بچم کمک بکنیم تا به بچم برگرده روی منزلم و من دعای خیر برای خانواده اولیا دم دارم و قوه قضایی و کل کشورهای مختلف از سازمان‌های حقوق بشر از سازمان‌های بین‌الملل تقاضای کمک دارم بچه من به این راه نجات برن من هیچ درخواست دیگه ندارم به شما
خب شنیدین ببین اگه قلبی هست برای تپیدن خب میتوان اقدام کنم من یک توضیح بدم آقای نصرالله حدادی پدر محمد رضا انسان زحمتکشه 14 فرزند داره بعد بیکارم شده شرایط خیلی سختی داره اون موقع محمد رضا فرزندش 15 سال بوده شرایط خیلی بدی یه جایی قتل میشه و همه اینها با سند و با مدرکه که قاتلین یعنی قاتلای اصلی که رفته بودن سرقتی بوده بعد منجر به قتل میشه به محمد رضا میگن تو 15 سالته ما 5 میلیون تومان بهت میدیم تو برو بگو من این کارو کردم شرایط خانواده رو که میبینه این مشکلاتو که میبینه نون در سفره نیست پدر بیکار همه مشکلات خواهر برادر میپذیره میگه بعد بهش میگن خب میگه فریب دادیم بچه‌ها میگن تو نه که زیر سنی نمی کشن اعدامت نمی کنن فوقش مثلا چند وقتی زندانی ولی خب 5 میلیون میتونی به خانوادت کمک کنی و این هم این کار انجام میده بعدش هم میگیرن چون زیر سن بوده نگه میدارن سپس حکم قصاص براش شده اعدام شده و این پدرم داره میگه حالا مشکل اینجاست دوستان گرامی شنونده دقت کنید قاتل اصلی که این کار انجام شده اونا هم دستگیر شدن همشون زندانن بعد یک ویدیو کلیپ هست یعنی یک نفر رفته اینا داره با هم پچ میکنن و میگه آره خب این بدبخت گناهی نداشت ما بهش گفتیم برو تو بگیر حالا میخوان اعدامش کنن و مشخص میشه که چه کسی این کارو کرد همه سند مدرک همه اینها رو میدن به وکیل ایشون هم وکیلی که داره وکیل و میگن که آقا اینطوریه که خود طرف داره میگه این قاتل نبوده نکشته میگن چون حکم دقت کنید میگن چون ما این حکم را صادر کردیم دیگه نمیتونیم عوضش کنیم. آخه چطوری میشه؟ شما الان در هر کشوری برین یه نفر را گرفتن، بعد از 7 تا 7 سال 8 سال متوجه میشن که این بیگناه بوده، آزادش میکنن. حتی حبس ابد داشته، مواردی بوده حتی در آمریکا، در همه کشورها، حتی در سوئد. بعد میام حتی غرامت هم بهش میدم، میگم تو این مدتی که زندان بوده اشتباه بوده ما این. یعنی اینگونه از فاجعه که با اینکه همه سندها همه دلایل شاهد بر اینه که این بچه بیگناه بوده و فقط به خاطر فقر، به خاطر اینکه کمکی به خانواده‌اش بشه و زیر سن بوده، فریب میخوره و میگن نه حکم صادر شده، ما نمیتونیم حکم رو عوض کنیم. و این گونه است. من یک بار دیگه صدای این پدر رو برای دوستان پخش میکنم، البته در طول برنامه، و اکنون برسیم یه سروده از سیمین بهبهانی برای دوستان پخش میکنم. آریای حمدالله‌زاده خونده، اما بخش یادها و ماندگارها که بلافاصله پس از این ترانه که پخش کردم با شعری از سیمین بهبهانی زنده یاد، اینها را به روز از هفته پیش یک شنبه تا این یک شنبه داشتیم. بزرگ لشکری درگذشت، داریوش پیرنیاکان این استاد زادوزشه، سیمین قانه زادوزشه، سالگرد درگذشت حسین سرشار، ایرج کابلی نویسنده زادوزشه، قمر آریان که همسر زرین کوب بود، اگه دوستان پیگیر باشن، خانومی که نخستین زنی بود که مسائل را پیگیری کرد، حتی در دادگاه محمد مصدق هم حضور داشت. فریدون پوررضا خواننده ساروز درگذشت. سارم‌الدین صادق وزیری این انسان بزرگ، اندیشمند، فعال سیاسی، خیلی کارا کرد در زمانی که انقلاب شده بود، هیئت نمایندگی رفتن از کردستان. انسان که الان شرح زندگیشو برای دوستان خواهم کن، یادش گرامی می‌داریم، 97 سال هم زندگی کرد و با شایستگی. جهان قشقایی خواننده که به نام جهان معروف بود، رضوی سروستانی خواننده که در همین هفته سالروز درگذشت بود، پروین دولت‌آبادی، بانو هایده زادروزش بود، و همچنین کیومرث ملک مطیعی، ایشون بازیگر سینما تئاتر بود، سالروز درگذشت. شاهرخ مسکوب سالروز درگذشت او بود. محمد حجازی که 25 فروردین زاده شد، نویسنده، روزنامه‌نگار. شجاع‌الدین شفا این استاد بزرگ که 27 فروردین در پاریس درگذشت. اینها رو برای دوستان تا اونجایی که شاهرخ مسکوب سالروز درگذشتش بود و بسیاری دیگر رو که تلاش کردم حدوداً همه رو که بگم، آهنگاشون هم پخش کنم، ترانه‌ای از سیمین قانه، از فریدون پوررضا که گیلکی میخونه، از رضوی سروستانی حدوداً بین 35 تا 40 دقیقه میشه و منو ببخشید که فقط اشاره دارم هر کدوم فقط کوتاه که برسیم به همه برنامه‌های امروز. پس این سروده را از سیمین بهبهانی به نام پرتو جانان، و سپس می رویم یادها و ماندگارها. دو گفتگو بود دیگر با خانواده اعدامی ها، دو زندانی سیاسی، عقیدتی، امنیتی، احمدرضا جلالی پزشک سوئدی ایرانی، صداشو دارم، از زندان گرفتیم، از اوین این گفتگو شده، همچنین رامین حسین پناهی که با برادرش در گفتگو هستم، امجد حسین پناهی فعال حقوق بشر. پرتو جانان را میشنویم. همطور که گفتم آریا حمدالله زاده خونده، شعر هم از سیمین بهبهانی میباشد. زنده یاد.
جان من با من در آ در محفل شاهانم، با من در آ چون می شوم دیوانم. تو نوری و من جلوه تابان تو هستم، از شهر در آ پرتو جانان تو هستم. بر جان و دلم دمی در آ هر دم و هر دم، تو شمع رهی و در پی راه تو هستم. موسیقی خست مغز از بردن اسماء تو، من حال دور افتاده از احوال تو، دیوانم دیوانم رحمی بکن بر جان من، بر پاشوی توفانش در قلب من. تو نوری و من جلوه تابان تو هستم، از شهدرا هر دو به جانان تو هستم، بر جان و دلم دمی در هر دم و هر دم، تو شمع رهی و در پی راه تو هستم.
یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. همراه هستیم با رادیو فرهنگ و در بخش برنامه یادها و ماندگارها که هر هفته در خدمت دوستان هستیم. و آنچه که در از هفته پیش، یعنی از یک شنبه گذشته تا این یک شنبه، برای هنرمندان، نویسندگان، شاعران، محققین، پژوهشگران و افراد که نقش اساسی و نقش مؤثری در عرصه سیاست داشتن، یادشان را گرامی می‌داریم، یا در زادروز و یا در سالمرگ. و بر اساس این اتفاق که به روز هم باشد برنامه را برای دوستان پیش میبریم. یادها و ماندگارها تلاش دارد که بتواند به روز باشد و اتفاقی که برای از هفته پیش که ما در 21 فروردین تا امروز 26 فروردین را برای دوستان بگوییم. از جمله امروز بیشتر یادها و ماندگارهای ما در بخش شعر و ترانه و موزیک می باشد. این زیر صدا تار از داریوش پیرنیاکانزاده می باشد که 23 فروردین زادروز او بود. خجسته باد می گیم زادروز آقای پیرنیاکان را. و تا پایان برنامه یادها و ماندگارها تلاش می کنیم که همراه با این زیر صدا باشیم. برنامه امروز رو آغاز کردیم با روز عطار نیشابوری که 25 فروردین، طبیعتاً ترانه‌ام پخش کردیم. احتیاجی به گفتن بیشتر از عطار نیست و تلاش میکنیم که در بزرگداشت چنین روز خجسته باز هم از ترانه هایی که بر اساس غزلیات عطار نیشابوری ساخته و خوانده شده را برای دوستان پخش کنیم. و اما آگاه شدیم که در روز 21 فروردین 97 در تهران بزرگ لشکری، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده برجسته ویولن چشم از جهان بربستند. بزرگ لشکری زاده 27 فروردین 1302 بود. بزرگ لشکری از سال 1302 در خانواده‌ای که همه با موسیقی آشنا بودند پا به عرصه دنیا گذاشت و پس از پایان دوران آموزشی به موسیقی روی آورد و 15 سال او که بود بنا به تشویق مادرش برای فراگیری علم موسیقی ویولن را نزد او فرا می‌گیرد و چندی بعد کمانچه را در محضر استادهای بزرگی چون حسن بهاری، اصغر بهاری، که دایی و پسرخالی او بودند آغاز می کنند. بزرگ لشکری در سال 1324 به عنوان سولیست ویالون در روزهای جمعه در رادیو همکاری خود را با این سازمان شروع می کند و با شرکت در ارکسترهای رضا محجوبی، ابوالحسن صبا، ابراهیم منصوری و مهدی خالدی از وی دعوت می شود که به این ارکسترها نیز همکاری داشته باشد. و استاد بزرگوار که در 95 سالگی چشم از جهان بربست، از سال 1350 با هنرمندان بسیاری همکاری داشتند، از جمله با خانم الهه، خانم مرضیه، استاد گلپا، خانم فرشته، خانم یاسمین. در این بخش از برنامه یاد بزرگ لشکری را که زاده 27 فروردین 1302 بود و در 21 فروردین 97 در تهران چشم از جهان بربست را گرامی می‌داریم با شنیدن ترانه ای از الهه که حالا هوای امروز هست و بهار و ساخته بزرگ لشکری و این آهنگ شوشتری است، ترانه قدیمی با صدای زنده‌یاد الهه به نام لبخند پیروزی که ساخته بزرگ لشکری است و ترانه سرا سینا می باشد که با هم در این بخش می شنویم و ادامه برنامه را خواهیم داد.
لبخند پیروزی دارد دلم گل، تبریک نوروزی بشنو به بلبل.
لبخند پیروزی دارد دلم گل، تبریک نوروزی بشنو به بلبل.
مرغه که عاشق به بستان نغمه ها می خواند، این همه آواز و دستان بحر ما می خواند. آشفته مستان شور و نوا می خواند، کنند شور افکنند در پای گلها. او هم دلی دارد چو من شیدای گلها. ای زیبا همچون گل بردی دل ما، چه چه زن چون بلبل در محفل ما. برخیزا غم بچر پاکو باد، دست افشان رخ سوی ما کن. ای شوخ شیرین لب در بزم ما امشب، شوری بپا کن.
ای شوخ شیرین لب در بزم ما امشب، شوری بپا کن.
ساقی دلکش من تازه کن آتش من تا من از میور فروزم، بی جان غم بسوزم. دیگر با ما ترک جفا کن. ما را مست از جام وفا کن. ای شوخ شیرین لب در بزم ما امشب، شوری بپا کن.
ای شوخ شیرین لب در بزم ما امشب، شوری بپا کن.
داریوش پیرنیاکانزاده که در 23 فروردین زاد روز خجسته این هنرمند، نوازنده تار و ستار، استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی ایران، و میشنویم پنجه‌های طلایی وی را. او دبیر و سخنگوی هیئت مدیره خانه موسیقی ایران بود و در روز 30 مهر 1392 و در روز 30 مهر 1392 از سمت خود استعفا داد. وی بعدها در مصاحبه با بی بی سی فارسی دلیل اقدامش را شرایط فرهنگی در دولت قبل بیان کرد. به گفته او استعفای وی مورد قبول واقع نشد و او همچنان از اعضای اصلی خانه موسیقی ایران است. استاد داریوش پیرنیاکان با استاد شجریان همکاری داشتن و تلاش میکنم در ادامه برنامه یکی از کارهای مشترک استاد شجریان و استاد داریوش پیرنیاکانزاده را برای دوستان پخش کنم. آقای پیرنیاکان، خجسته باد میگیم زادروزت را. و امروز باز زادروز خجسته ای داریم، خانم سیمین قانن. وی زاده 22 فروردین 1323 در تنکابون می باشد، از پدر تهرانی و مادر ساروی. از جمله آثار معروف خانم قانن می توان به گل گلدون من، سیب، مرد من، قلک چشاد و دیگران نام برد که تلاش میکنم هم اکنون یکی از آهنگای بسیار زیبا را که بیژن ترقی زنده‌یاد سرود آن را گفته و استاد زنده‌یاد مهندس همایون خرم آهنگ آن را ساخته را و برای خانم سیمین قانن زندگی درازی آرزو داریم، همراه با پیروزی و تندرستی و شادمانی. مرا که با تو شادم پخش میکنم برای دوستان و ادامه خواهیم داد و بخش بزرگ دیگری از یادها و ماندگارهای
Oh.
عطالله بهمنش، ورزشکار، مدیر ورزشی، گزارشگر، خبرنگار، روزنامه‌نگار ورزشی در 24 فروردین 1302 در کرمانشاه زاده شد و سرانجام در 11 تیر 1396 در تهران درگذشت. یاد عطالله بهمنش که همه آشناییم و به اندازه‌ای با توان، پر تلاش، پر کشش گزارشات ورزشی رو می‌بینید که شما فهم می‌کنید به راستی حضور دارین و دارین مثل یک تلویزیون داره می‌بینید، تا این حد جزئیات رو توضیح می‌داد. یادش گرامی در زادروز وی که 24 فروردین 1302 بود. زادروز دیگری داریم که باید خجسته‌باد گفت و آرزوی درازای زندگی، ایرج کابلی در 22 فروردین 1317 در خانوادی زرتشتی و در کرمان زاده شد. برای آموزش دبیرستانی به تهران آمد و در دبیرستان البرز تحصیل کرد. در دانشگاه در رشته معماری درس خواند ولی هرگز کار جدی و پیگیری در زمینه معماری انجام نداد. علاقه او به زبان آموزی موجب شد چندین زبان را بیاموزد و به زبان انگلیسی و روسی دست به ترجمه بزند. آشنایی و همکاری با احمد شاملو و عضویتش در هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و عضویت در شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط پارسی و ارائه شیوه نوینی برای تقطیع وزنهای عروضی از دیگر فعالیت‌های ایرج کابلی است. برای این پژوهشگر، مترجم، نویسنده که در هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و همکار احمد شاملو آرزوی پیروزی داریم، خجسته باد خواهیم گفت. آقای ایرج کابلی زادروزت خجسته باد و زندگیت به درازا و قلمت همچنان پرتوان. و باز هم با یک هنرمند همراه خواهیم شد، فریدون پور رضا که در 23 فروردین 1391 درگذشت. خواننده و موسیقیدان نامدار گیلک و صاحب نظر در زمینه موسیقی فولکلوریک گیلکی بود. فریدون پور رضا در 3 مهر ماه 1311 زاده شد و 23 فروردین 1391 چشم از جهان بررسید. یادش را با شنیدن یکی از کارهای زیبای او گرامی می داریم. این ترانه صبح عید نام دارد و باز هم هنوز در فروردین هستیم و تو گویی که اکنون در سوئد روزها اندکی داره گرم و بهاری میشه، 17-18 درجه، هرچند که امروز باران هست ولی هوا دلپذیر است. میشنویم صبح عید فریدون پور رضا را.
میدن غکر میدن پرمانده میاریم داری پشکی خونده میره پیشید خبر بدید خون زمان میره چاره گل به فدی یار گمه بایید گل بونه بخاره بهار دو خلی میداره میری کاب زفو دشتر بره بداره صبح عیر زادم علنه چی بخده خوده صبح عیر زادم وچی نتی رخده خوده موسیقی
یاد فریدون پور رضا هم گرامی باد. ۲۳ فروردین سال روز درگذشت دکتر قمر آریان می باشد، پژوهشگر و نویسنده ایرانی. قمر آریان در روز نخست فروردین 1301 در قوچان زاده شد و در 23 فروردین 91 در سن 90 سالگی در تهران چشم از جهان بربست. نخستین فارغ التحصیل زن از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود، از نخستین استادان دانشگاه زن در ایران و نیز از اعضای شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی و همسر زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب بود. او در 9 دهه زندگی خود در کنار خلق آثاری ماندگار بسیاری از وقایع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مانند شرکت در کنگره مستشرقین در هند، دیدار با نیمایوشیج و حضور در جلسه محاکمه دکتر محمد مصدق نخست وزیر دولت ملی پس از کودتای 28 مرداد را نیز از سر گذران. یاد این بانوی گرامی پژوهشگر استاد دانشگاه نویسنده را گرامی می‌داریم که در 23 فروردین 91 از میان ما رخت بربست. روز 22 فروردین بامداد ساعت 9 سارم‌الدین صادق وزیری، این مبارز آزادی‌خواه و خستگی ناپذیر کرد، در سن 97 سالگی در بیمارستانی در شهر سوئیس درگذشت. صادق وزیری حقوقدان، سیاستمدار، قاضی، وکیل دادگستری و مؤسس جمعیت کردهای مقیم مرکز بود. وی همراه هیئت مذاکره کننده دولت موقت به کردستان رفت و پیشنهاد تشکیل شورای شهر سنندج را داد که پذیرفته شد. ایشان عامل مؤثر در تشکیل هیئت نمایندگی خلق کرد به سرپرستی ماموستا شیخ عزالدین حسینی در مذاکره با دولت وقت بودند. همچنین وی تنظیم کننده پیشنویس طرح 6 ماده‌ای از خواستهای مردم کرد بود که به هیئت نمایندگی خلق کرد در مذاکرات با دولت بر اجرای آن تاکید داشت. از سارم‌الدین صادق وزیری چندین اثر و کتاب به جا مانده است. یادش با مهر و گرامی باد. ۲۱ فروردین سال روز درگذشت کیومرث ملک مطیعی بود، بازیگر ایرانی تئاتر و سینما و تلویزیون. وی در 13 دی ماه 1315 زاده شد و در 21 فروردین 1389 در تهران چشم از جهان بربست. همراه با یادش هستیم. یادش را گران. یاد کیومرث ملک مطیعی گرامی. و اما در میان باز هنرمندان و خوانندگان، 22 فروردین سال روز درگذشت حسین سرشار می باشد، خواننده اپرا، موسیقیدان، دوبلور و هنرپیشه ایرانی بود. او در اپراها و تئاترهای ایرانی و ایتالیایی اجرای نقش کرد و پس از انقلاب و تعطیلی اپرا در سینمای ایران بازی و دوبله کرد. وی در 60 سالگی درگذشت. یاد حسین سرشار، صدای گرم و دوبلور، چند ربایی از خیام را خونده که در این بخش از برنامه برای دوستان پخش میکنم و یاد حسین سرشار را هم گرامی خواهیم داشت.
جامیش که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، بین حل معما نه تو خامی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پس صد هزار سال از دل خاک، چون لاله امید بردمیدن بودی. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. رخت این شب تاریک نبردن برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند.
یاد حسین سرشار گرامی باد. این پنج ربایی از خیام را در سمفونی که نام آن سمفونی خیام اثر استاد شاهین بود در تالار رودکی سال 1355 اجرا شده بود. باز خواننده خوش صدایی داشتیم، جهان قشقایی، که در 22 فروردین 89 چشم از جهان بر بسته، زاده یکم مرداد 1333 در جهرم بود. او خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایرانی بود و بیشتر به نام جهان شناخته می شد و صدای دلنشینی داشت. او حتی در آهنگ های ریتمیک و شاد هم کلمات را با سوز و گداز خاصی ادا می کرد که همین آن باعث محبوبیت بیشترش در میان مردم و به خصوص جوانان بود و تأثیر زیادی داشت. در ادامه برنامه حتما ترانه از جهان پخش خواهیم کرد. و باز هم در میان هنرمندان، سید نورالدین رضوی سروستانی، 21 فروردین زادروز رضوی سروستانی است. وی در 21 فروردین 1314 در سروستان زاده شد و در 8 اردیبهشت 1379 از میان ما رخت بربست. از استادان آواز و موسیقی اصیل ایرانی بود. در این بخش از برنامه همراه با صدای گرمش و یک ترانه گرمتر و زیبا به نام نگارا از رضوی سروستانی برای شما پخش میکنم. دو یاد دیگر هم دارم در ادامه برنامه که همراه رادیو فرهنگ هستیم.
مهر من رویم طریقی سر میگیرد به هر دل میدهم پندش ولی کن در نمیگیرد ولی کن در نمیگیرد خدا را ای نصیحت کن حدیث از مطرب و میگو که نقشی در کنار ما از این خوشتر نمیگیرد از این خوشتر نمیگیرد بیان تازه نگار من ببین شبهای تار من تو چشم اشکار من شبی آخر تو یار من شبی آخر تو یار من یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زار زلم شیرینم سهت شود برنگیزم سهت شود برنگیزم
یاد استاد رضوی سروستانی گرامی که در زادروز او امروز همراه صدایش بودیم.
دلم جز رحمت رویم طریقی برم میگیرم به هر در میدهم پندش ولی کندم نمیگیرم ولی کندم نمیگیرم خدا را خیلی نصیحت رو حدیث از مطربون نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد از این خوشتر نمیگیرد
و سرانجام این که هایده زادروزش در 21 فروردین بود. معصومه داده بالا که با نام هنری هایده مشهور بود، خواننده سرشناس بانوی آواز موسیقی سنتی و پاپ ایرانی بود. هایده دارای صدای بسیار دلنشین، بیش از 2 دهه فعالیت داشت در اجرای آواز و ترانه های ایرانی. خانم هایده در 21 فروردین 1321 در تهران زاده شد و در 30 دی ماه 1368 در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، آمریکا چشم از جهان بربست. یاد هایده را گرامی می‌داریم. پایان بخش برنامه امروز با صدای هایده و ترانه مشهور بزن تار که آهنگ را صادق نوجوکی ساختند، تنظیم ناصر چشمازر و ترانه‌سرا آقای منصور تهرانی. به یاد هایده بزنتار را گوش خواهیم داد.
داغ عاشقی مردن، به خنجر دل سپر کردن، واسه هر کی که آسون است برای جا بدان بودن، واسه عاشق دیگه راهی به جز دل کندن از جون.
انجمن معتادان گمنام. مشکل مواد مخدر دارید؟ شما تنها نیستید. اگر تمایل به قطع مصرف دارید، شاید ما بتوانیم کمک کنیم. برنامه معتادان گمنام چیست؟ معتادان گمنام یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی زندگیشان بوده است. ما معتادانی هستیم که در حال بهبودیم و اکنون به طور مرتب گرد هم می آییم تا به کمک هم پاکی خود را حفظ کنیم. این برنامه یک برنامه پرهیز کامل از هر گونه ماده مخدر است. تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است. تلفن تماس با ما 070-423-41-92. تکرار میکنم 070-423-41-92. انجمن معتادان گمنام.
روی اندرسون، کارگردان پرآوازه دوران ما. این کتاب را می توانید به زبان سوئدی و فارسی به شکل رایگان از تارنمای سایت اردشیر سراج @فیلم.com دریافت دانلود کنید. روی اندرسون.
همراه هستیم با رادیو فرهنگ که امروز در 26 روز از فروردین ماه در خدمت دوستان تا ساعت 19 بلافاصله پس از ساعت 19 بازپخش برنامه‌های همین روز تا ساعت 12 شب داریم و همچنین پنجشنبه بامداد از ساعت 4 تا 8 بازپخش برنامه‌های باز امروز را برای دوستان فراهم خواهیم آورد. بخش یادها و ماندگارها را یکمی طولانی شد و خیلی دیگر مون از جمله یاد شاهرخ مسکوب، محمد حجازی، شجاع‌الدین شفا، پروین دولت آبادی، محمد علی بهمنی را می‌گذاریم هفته آینده و به خصوص شاهرخ مسکوب را می‌سپاریم به آقای ناصر زراعتی، همکار خوب رادیو فرهنگ. یک آگاهی دیگر هم برای دوستان بخونم. یک اتاق با تمام امکانات کرایه داده می‌شود، اجاره داده می‌شود با اینترنت مبلمان. دوستانی که میخوان این اتاق داشته باشن در یک آپارتمان واقع در ویسل گرنس پلاتسن اون منطقه با این تلفن پیوند بگیرن 07 37 20 54-15 07-37-20-54-15 یک اتاق اجاره داده می شود از یک آپارتمان که یکی از اتاقش رو اجاره با این تمام امکاناتی که برشمردم، اینترنت و مبلمان و همه برق و تمام امکانات دیگر و تلفن های پیوند 24950 و 24950-1. سایت رادیو فرهنگ که خوشبختانه در ماه پیش، یعنی از ماه مارس و اکنون که در آبلین، بیش از 120 هزار بازدید کننده داشته. صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ با 65 هزار عضو نزدیک به 65 هزار. تلگرام همچنین، سایت در تلگرام میتوان تمام برنامه ها را خلاصه شده و جدا شده را اونجا دید. اینستاگرام. یک خبر خیلی بد امروز یعنی شنیدیم که قرار بود که پدر و مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی که محکوم به اعدامه، در میدان اقبال قرار بود تحصن داشته باشن ساعت 6 غروب امروز، الان به وقت ایران ساعت دقیقا 6 و نزدیک 20 دقیقه به 7 تو ایران اکنون غروب. متوجه شدیم که این پدر و مادر رنج کشیده، زحمتکش، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن به خاطر نجات فرزندشون. در همین رابطه با برادر رامین حسین پناهی یک گفتگو دارن، همه مسائل توضیح میده از ابتدا تا امروز. البته چون این گفتگو رو من روز قبل انجام دادم، شاید این نباشه که پدر و مادر هم قرار بود که امروز تحصن کنن ساعت 6 در میدان اقبال، یک شنبه 26 فروردین که شوربختانه با حمله نیروهای امنیتی این پدر و مادر کهنسال و رنج کشیده و رنج دیده را بازداشت کردن. دیگه زورشون به پیرمرد و پیرزن هم میرسه و فهم میکنن خیلی هنره، یعنی فهم میکنن خیلی قدرت دارن، در صورتی از بیقدرتی، از ضعف که شما این کار را انجام میدین با این خانواده. پس اکنون با امجد حسین پناهی همراه هستیم، ببینیم که از رامین برای نجاتش بکوشیم. گفتگوی بعدی من باز یک خانواده دیگری است که به اعدام محکوم شده، آقای احمد رضا جلالی، این پزشکی که در سوئد هم تلاش میکردن، تبعیت سوئد هم گرفتن و صدای خودش را برای دوستان پخش میکنم، برای ما میگه که چه مشکلاتی اکنون داره در زندان اوین و چقدر وزن کم کرده. و سپس با همسرشون خانم ویدا مهرانیا در گفتگو هستم. از اینجای برنامه دیگه تا آخر میرویم روی مسائل سیاسی، گفتگو با خانم شعله پاکروان، اخبار زندانیان سیاسی، اخبار جهان در هفته‌ای که گذشت. اگر برسم، حالا اینجا باید خودم رو نگه دارم بگم بخش شاهنامه رو نگه میدارم آخر که اگر رسیدیم به همه برنامه، چون بخش طنز سیاسی هم داریم از رضا آزادی. پس نخست امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده و حکم او برای اجرا رفته. همکنون از رادیو فرهنگ همراه هستیم با امجد حسین پناهی، فعال سیاسی و حقوق بشر، برادر رامین حسین پناهی و افشین حسین پناهی که افشین حسین پناهی 8 سال و نیم به حبس محکوم شدند و شوربختانه آگاه شدیم که رامین حسین پناهی حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده. در این مورد بیشتر آگاه خواهیم شد، خبرهایی که در این مورد هست، به ویژه تاریخچه ای از دستگیری رامین و دادگاهی که داشت و همکنون در چه شرایطی است. امجد حسین پناهی، درود و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود دارم خدمت شما جناب احدی گرامی و منم به نوبه خودم خدمت همه شنوندگان و عزیزانی که صدای منو میشنون درود میفرستم.
سپاس. اگر براتون امکان داره یه گزارش کوتاهی از هنگام بازداشت رامین و دادگاهی که داشتن و تاریخی که در دیوان عالی کشور حکم اعدام تصویب شده.
همونطور که میدونید متاسفانه خب دیروز منتشر کردیم که حکم اعدام فعال سیاسی کرد رامین حسین پناهی که برادر کوچکتر من میشه در شعبه 39 دیوان عالی کشور در شهر قم متاسفانه به تایید رسیده و این حکم قطعی و لازم اجرا شده. متاسفانه رامین 2 تیر ماه سال 96 یعنی سال گذشته، حدود 10 ماه پیش، توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران تو سنندج بازداشت شد. بعد از اون خب حدوداً 200 روز در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران گذراند و بنا به یعنی ازارت خودش تو ملاقات ها با خانواده نظر کردی، 6 ماه تو سلول انفرادی و شکنجهگاه سپاه پاسداران بوده و 1 ماه تقریبا در بازداشت وزارت اطلاعات بوده. در بازداشتگاه هر دو نهاد به شدت شکنجه شده و مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته، به طوری که همون طور که در بیانیه و اطلاعیه ها و یا مصاحبه کوتاهی که خودش از زندان با هرانه ترتیب داده بود اعلام میکنه که مورد شکنجه جسمی شدیدی قرار گرفته و به طوری که کلیه‌هاش عفونت کرده و آسیب جسمی شدیدی دیده. از طرف دیگه هم بنده رامین گواهی اینو میدن موقعی که رامین رو به بند زندان عمومی زندان مرکزی سنندج منتقل میکنن، شواهد و مدارکی حاکی بر این بوده که این زندانی مورد شکنجه جسمی قرار گرفته، از جمله مثلا کبودی روی بدن، نمیدونم عفونت کلیه و خیلی موارد دیگه. یه دوره بود که ما اصلا در از رامین خبر نداشتیم، خبر به این معنا خب اصلا نمیدونستیم زنده است یا نه، و گاهنم شایعاتی یادتون هستش میومد که گویا رامین زیر شکنجه کشته شده و یا دچار آسیب دیگه جدی شده، و به کرات به نهادهای امنیتی مراجعه کردیم. هر موقع به سپاه می رفتیم سپاه می گفتیم تحویل اطلاعاتی و برعکسش اطلاعات ما رو به سپاه می فرستاد. به نهادهای امنیتی و قضایی تو کردستان مراجعه کردیم، به دفتر ریاست جمهوری و ریاست قوه قضایی در تهران اون موقع مراجعه کردیم، متاسفانه نتونستیم جوابی بگیریم. که خوشبختانه با تلاش فعالان مدنی در کردستان و جامعه حقوق بشری و نهاد احتراز نهادهای حقوق بشری، نهایتا حکومت مجبور شد رامین و بعد از 200 روز انفرادی در یعنی شکنجگاه های وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به زندان مرکزی منتقل کنه. بعد از اون جریان خب با ممانعت انتخاب وکیل مواجه شدیم و یه مدت هم خب نمیذاشتن رامین از وکیل انتخابی استفاده کنه و یه وکیل انتصابی وابسته به دولت براش انتخاب کرده بودن که در واقع میتونم بگم نماینده وزارت اطلاعات بود، نه وکیل رامین. بعد از اون دیگه خب اعتراض خانواده ما، اعتراض خود رامین، خوشبختانه موفق شدیم آقای حسین احمدی نیاز اعلام آمادگی کردن و داوطلبانه پرونده رو قبول کردن، ولی همزمان با قبول کردن آقای احمدی نیاز به عنوان وکیل منتخب رامین یا انتخابی رامین، تاریخ دادگاهی واسه رامین انتخاب شد و یا اعلام کردن، ولی طبق 25 دی ماه سال گذشته نهایتا رامین رو به دار بردن و در دادگاهی میتونم بدون از هر قوانین بین المللی یا حتی قوانین خود ایران و بدون این که بزنن خود رامین حرفی بزنه و یا از خودش دفاعیات کنه و یا وکیلش از پرونده رامین یا موکلش دفاع کنه، گفتن بله دادگاهی به پایان رسیده و قرار بود هرچند اولین دادگاهی باشه. در اونجا وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رسما براش تقاضای 3 حکم اعدامو کرده بودن. بعد از 10 روز نهایتا در کمال ناباوری حکم و اعدام صادر شد و رامین در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام عضویت در حزب کمونیست کردستان ایران به اعدام محکوم شدند. خودتون میدونید بعد از اون خب اعتراض جامعه بین المللی، اعتراض نهادهای حقوق بشری و در پیداش در کردستان هم همینطور، و هم ما به عنوان خانواده هم وکیل ایشون به این حکم اعتراض کردیم. حکم واسه تجدید نظر و بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد که متاسفانه دیروز بهمون خبر دادن بله حکم قطعی شده و حکم مجددا تایید شده و میتونم بگم به مرحله اجرا فرستاده شده. آخرین خبرم از پرونده رامین اینه که بله وزارت اطلاعات به عنوان یک وزارت رسمی در ایران، وزارت امنیتی یا نهاد امنیتی رسمی در ایران پشت این قضیه هستش و رسما تقاضای اعدامو کرده. مواردی که در بنا به گفته وکیل که در مصاحبه‌هاش و ازارات خانواده خود رامین و کسایی که از نزدیک با پرونده رامین آشنایی دارن گواهی اینو میدن که این پرونده روند قانونی رو طی نکرده و کل موارد یعنی رسیدگی به پرونده به دور از انصاف و موارد قانونی بوده، حتی بررسیش در دیوان عالی کشورم. میتونم بگم از زمان بازداشتش تا کنون حدودا 10 ماهی نمیگذره که رامین رو گرفتن، شکنجه کردن، وادارش کردن، خلاصه بردنش، دادگاهیش کردن، حکم اعدام بهش دادن و نهایتا هم حالا حکمش رو قطعی کردن و فرستادن مرحله اجرا. یعنی اگر یادتون باشه من در یکی از مصاحبه‌ای با خودتون اینو اعلام کردم که ما اخباری رو داریم که وزارت اطلاعات تصمیم داره رامین رو اعدام کنن و نهادهای امنیتی میخوان رامین رو اعدام کنن، بخصوص اگر بدونید دی ماه در ایران تظاهرات وسیحی در ایران علیه حکومت شد. بعد از این تظاهرات و آشفتگی در ایران صدها نفر بازداشت شدند، ده ها نفر زیر شکنجه کشته شدند. خب قطعا یعنی خودتون میدونید تجربه 40 سال اخیر این حکومت نشون داده هر موقع اعتراضات مردمی شعله ور میشه، اینا دست میبرن یک فعال سیاسی شناخته شده رو اعدام میکنن و به این طریق میخوان از مردم ایران و زهر چشم میگیرن. این دورم خب شواهد و مدارک حاکی هست، بران حاکی هستش که اینا تصمیم دارن برای زهر چشم گرفتن از مردم ایران و کردستان رامین و پای چوبهی دار ببرن و واسه همینم حدس و گمانهای ما به یعنی واقعیت تبدیل شد و متاسفانه در عرض 10 ماه این یعنی حکم قطعی و حالا تو مرحله اجراس و هر لحظه احتمال اعدام رامین وجود داره. واقعا
آقای حسین پناهی، تا گفتگوی قبلی که با هم داشتیم از تلاش گسترده شما به لحاظ حقوق بشری با مجامع بین‌المللی آگاه شدیم، حتی دیداری که با خانم شیرین عبادی داشتین، در کنفرانس‌های مختلف سازمان عفو بین‌الملل، فعالین حقوق بشر، آیا هیچ نتیجه نداشته و اکنون شما با توجه به اینکه با همه این افراد و شخصیت و نهادها در تماس بودین، چه گامی در آینده خواهید برداشت برای اینکه باز هم بتوانیم جلوی اعدام رامین حسین پناهی و سایر زندانیان را بگیریم؟
از یک طرف خوشبختانه از رامین بخصوص در کردستان یا شهرهای ایران حمایت یا پشتیبانی زیادی شده، ولی یک مورد جای تعصب داره، این که نک در مورد رامین. خودتون میدونید در 10 سال اخیر من خودم یه بنوان فعال حقوق بشر همواره محترز بودم و شاهد این بودم که تبعیض علیه زندانیان وجود داشته، یعنی در مجامع حقوق بشری فعال بین فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی همواره تبعیض وجود داشته، زندانیان رو به خودی و غیر خودی تبدیل کردن. میدونید مثلا خیلی از فعالان خب اون اوایل دنبال شایعات سپار رفتن که بله رامین مسلح بودی و عملیات مسلحانه داشته، که خوشبختانه معلوم شد هیچ کدوم از اینا صدقیت نداره، یا یعنی راست نیستش، رامین مسلح نبودی و در عملیات مسلحانه حضور نداشته، رامین یک فعال سیاسی بوده. گفتن خب این کرد و تزیه طلبه، برحال ایشون یه فعال کرد هستن، ولی خب یه به عنوان یک آزادی خواه همواره خب برای کل مردم ایران و همه آزادی خواهان ایران مبارزه کرده و خیلی از همکاراش در دوران فعالیت های مدنیش کسانی غیر کرد بودن و عضو حزبی استش که رسما خب این حزب برای عدالت اجتماعی و جامعه آزاد و سکولار در جامعه مبارزه میکنه. منظورم اینه متاسفانه یعنی این تبعیض و خودی و خیر خودی بین فعالان وجود داشته. در مورد پرونده رامین همینطور، همین حالاش هم خیلی از فعالان سرشناس، فعالانی که میتونن مثلا در زمین رامین مفید واقع بشن، سکوت کردن، سکوت اختیار کردن و حتی حاضر نیستن مثلا یک توییت بزنن، چی بین که مثلا به مجامع حقوق بشری پیام بدن، ایمیل بدن و یا بخوان در مورد حکم رامین کاری انجام بدن. از طرف دیگه دولت ایران در مورد اعدام و اعدام در ایران مورد یعنی انتقاد شدید جامعه بین‌المللی قرار گرفته. میدونید در سالهای اخیر مثلا بخصوص در 2 سال اخیر دولت ایران کم کم متعهد شد که مثلا خب این آمار رو حداقل به پایین بیاره، یا مثلا آمار رو کم کنه، از 4 رقمی 3 رقمی و به 2 رقمی کمترش کنه، ولی خب یعنی این یک اعدام سیاسی. رامین یک فعال آزادی خواه، یک فعال سیاسی، یک فعال مدنی بوده که طبق قوانینی بین ملی حکمش اعدام نیستش، طبق قوانین خود ایرانم حکم اعدام نیستش. رامین اگر در جامعه آزاد و سکولار و دموکرات، اگر در این اروپا بود، به عنوان یک فعال، به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان یک فعال مدنی میتونست در این جامعه مفید واقع بشه و فعالیت کنه، ولی در جامعه غیر دموکراتیکی مثل ایران خب به اعدام محکوم میشه. واسه همین فعالیت علیه حکم اعدام رامین فقط وظیفه من و شما نیستش، وظیفه همه آزادی خواهان ایران هستش، همه فعالان علیه اعدام هستش و باید همه ما دست بر دست هم بدیم خب تو این مورد و حکومت دیگه فعالان سیاسی و مخالفین خودش رو پای چوبهی دار نبره. متاسفانه تو این زمینه تا کنون عیناً دیدم این تبعیض رو، نه در مورد رامین، در مورد خیلی از فعالای دیگه دیدم که متاسفانه در مورد رامین هم وجود داشته. ولی خب اگر بخوایم مثلا خب حکومت رو وادار کنیم به عقب نشینی سر این پرونده یا پرونده فعالان سیاسی، احترازات مردمی و احترازات گسترده فعالان حقوق بشر و جامعه بین الملل همزمان کارساز خواهد بود و مطمئنن یعنی مثلا اهرم فشار سنگینی خواهد بود که حکومت مثلا نتونه راستن یعنی خیلی راحت فعالان سیاسی و پای چوبه دار ببره. واسه همین من تون سفر خانم عبادی رو دیدم، خیلی از فعالان دیگر رو دیدم. خانم عبادی خب تون زمینه در مورد پرونده رامین یعنی در جریان بودن، تایی که سخنرانی هاشون خب در مورد رامین حرف زدن، موقعی که دو به دو با هم یعنی دو تایی با هم حرف زدیم خب خیلی مثلا در مورد رامین امیدوار بودن، ولی متاسفانه مثلا در کمال ناباوری من هرچند به خانم عبادی گفتم خانم عبادی من اخبار رو داریم، یعنی شک نداریم اینا میخوان به فوری حکم رو تایید کنن. خب ایشون نظرشون یه طوری دیگه بود، ولی متاسفانه یعنی حکم تایید شده و حالا اومده مرحله اجرا و به مرحله خطرناکی رسیده و خودتون میدونید این حکومت برای اعدام فعالان سیاسی هیچگاه از قوانین اجرای احکام استفاده نکرده، بین معنا خب به وکیل و خانواده و مراحل قانونی رو تایید کرده. صبحگاهی پا میشی مثلا بهتون زنگ میزنن میگن بیا جنازه پسرتون رو پس بگیرید و گاهن هم جنازه پس نمیدن، میگن خب اعدام شده و یا از همبندیش یه تلفن میاد به خونتون میگن بله دیشب فلان کس رو بردن انفرادی امروز صبح اعدامش کردن. یعنی منظور اینه از این تاریخ از دیروز به امروز و فردا خانواده ما و همه فعالان مدنی و حقوق بشری و دوستان رامین باید منتظر این خبر باشیم. اگر دست به هم ندیم، اگر فعال و تلاشگر نباشیم تو این زمینه، باید منتظر باشیم صبحی که از خواب بیدار بشیم خب خبر اعدام رامین رو بشنویم، فردا خبر اعدام یک فعال سیاسی دیگر، دیروز فرزاد کمانگر بود امروز رامینه و فردا یکی دیگه هستش. یعنی قطعا سهلنگاری، بی‌تفاوتی، تبعیض، تقسیم زندانیان به خودی و غیر خودی و قطعا یعنی نتیجهش این خواهد بود. واسه همین امروز رامین به عنوان یک زندانی سیاسی، یک فعال محکوم به اعدام، فقط عضو خانواده حسین پناهی نیستش، فقط عضوی از یعنی جامعه کردستان نیستش، این به عنوان یک زندانی سیاسی همه آزادی خواهان ایران و جهان میتونن ازش دفاع کنن و وظیفه دارن ازش دفاع کنن. همه ای اونهایی که سالها مثلا زندگیشون برای مبارزه علیه اعدام و برای زندانی سیاسی یعنی وقف کردن، خب باید یعنی از رامین و رامینها دفاع کنن. بحث شخصی نیستش. باور کن آیه هدی، من تو این مدت خب خیلی از کنفرانس ها و جلسات متعددی رفتم. من به دو دلیل، یک واقعا مثلا خب خانوادم خوشبختانه همکاری میکنن و هماهنگن با جامعه مدنی در کردستان و اینکه خودم فعال حقوق بشر بودم. اگر یک روزی مثلا من مسئول کمپین احسان فتاحیان و شرکوی معارفی و در کمپین های فرزاد کمانگر و دیگر فعالان محکوم به اعدام شرکت داشتم و علیه حکم اعدام اونها فعال بودم، امروز خب حکم برادر کوچیکم یک فعال سیاسی، یک جوان 24 ساله محکوم به اعدام شده و دولت مثلا خب برای زهر چشم گرفتن از این آشفت بازار تو ایران و از مردم ایران میخواد این جوان و پای چوبه دار ببره و بگه من برخوردم با مخالفین خودم اینطور خواهد بود. واسه همین یعنی دفاع از رامین، دفاع علیه حکم رامین، علیه باور کن دفاع از همه آزادی خواهان در ایران، دفاع از همه زندانیان هستش در ایران و مبارزه هستش علیه جمهوری اسلامی. یعنی اگر تصور کنید اگر ما دست به هم یعنی همه ما هماهنگ باشیم و بتونیم حکم اعدام رامین رو متوقف کنیم، باور کن یک پیروزی هستش برای جامعه حقوق بشری، جامعه مدنی و کل آزادی خواهان ایران و میتونیم مواردی هم موفق بشیم. ولی خب متاسفانه تا کنون شواهد و مدارک حاکی از این است که حکومت یعنی با قدرت پیش میری و این چند دستگی ما فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری هم همواره یعنی نقطه ضعفی بوده که حکومت بخواد مثلا فعالان سیاسی و پای چوبه دار ببره.
با توجه به تمام تلاش‌ها و فعالیتی که بوده امیدواریم این حکم لغو بشه. میخواستم در پرسش آخر و پایان این گفتگو از پدر و مادرت بپرسم که گویا قرار بوده تحسن کنن، حالشون چطوره و چه اقدامی در میخوان انجام بدن با توجه به اینکه یه دادخواهی داشتن، دلنوشته‌ای داشتن. میخواستم از زبان خودت بشنوم، از پدر و مادر گرامیتون.
یعنی آقای اوهادی تصور کن خانواده که تو 12 سال اخیر یک دقیقه آرامش به خودش ندیده، این پدر و مادر که همکنون خب کل فرزنداش خب در تبعید و آوارگی به سر میبرن، دو تا فرزندش در اطلاعات و ماها تو شکنجه و بدبختی و اینا بودن، هر روز یه شایعه خبر، و حالا فرزند کوچکی اون خانواده که عزیز همه بوده به اعدام محکوم شده و میخوان اعدامش کنن. تصور کن چه حالی دارن. نمیدونم چطوری بگم، ولی واقعا انسان نمیتونه توصیف کنه، هیچ کلمه و واژه‌ای یعنی سراغ ندارم. مظلومیت یعنی دل شکستگی پدر و مادرم و تو واسه افکار عمومی توصیف کنم. و من یعنی باشون حرف زدم، مادرم گفت یعنی تنها با جدیت میگفت که قطعا اگر اینا دست ببرن باهم اینو اعدام کنن، خب ما هم ترجیح میدیم تو این دنیا دیگه زندگی نکنیم. واسه همین فکر کنم یعنی شنبه اگر اشتباه نکنم، نمیدونم، تصمیم با اونا هستش و ببینیم شرایط یا فعالان مدنی چه تشخیص میدن، شنبه یا یک شنبه و یا هفته آینده تصمیم دارن برن جلوی زندان سنندج و تحسن آرام و سکوت داشته باشن. به هر حال امیدوارم خب بتونیم مثلا فعالان مدنی مردم شهر سنندج با پدر و مادرم همراه بشه و خب جلوی این حکم ناعادلانه و حکم ظالمانه رو بگیریم.
من هم متوجه شدم که برخی از نهادهای حقوق بشری اعلام کرده بودن همراه با تحسن خانواده حسین پناهی، ما هم در خارج از کشور حالا با جای مختلف دست به تحسن خواهیم زد در حمایت. و امیدوار هستم که این تلاش ها، این کوشش ها، به ویژه تلاش خودت که همه جا حضور داشتی، در گفتگو بودی، ملاقات داشتی، به نتیجه برسه و حکم اعدام رامین لغو بشه، همچنین حکم اعدام آقای احمد رضا جلالی پزشکی که اکنون در زندان ایوین.
امیدوارم واخند و این... اونم حکمشون متاسفانه تایید شده. بله
بله. پس از شما با همسر آقای احمد رضا جلالی در گفتگو خواهم بود که ببین آخرین خبر رو بگیریم. خانم ویدا مهرانی،
من درود دارم خدمت ایشون و امیدوارم، یعنی از صمیم قلب امیدوارم حکم اعدام ایشونم لغو بشه. و خب از همین جام یعنی به همسر آقای جلالی هم میگم ما یه درد مشترک داریم و امیدوارم یعنی با تلاش هماهنگ بتونیم جلوی حکم اعدام و ماشین اعدامو در ایران بگیریم.
نهایت کار لغو حکم اعدام، اون چیزی که در ایران هم لگام معروف شد، نخست لغو گام به گام اعدام تا نتیجه گیری که لغو کامل اعدام در همه جای دنیا به ویژه در ایران. آقای حسین پناهی، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادیم. ما همراه شما هستیم در برنامه‌های بعدی و هر خبری اتفاقی که بیفته، و البته امیدواریم که خبرهای خوبی داشته باشی برامون در برنامه آینده. و سپاس دارم از حضور در برنامه امروز.
منم مجددا درود دارم خدمت شما جناب اوهدی، و میخواستم بگم شما همیشه لطف داشتید، همیشه محبت داشتید، امیدوارم همیشه موفق و سربلند باشید.
سپاسگزارم، پیروز باشید آقای امجد حسین پناهی.
درود بر شما. ممنون.
همطور که گفتم دوستان گرامی که صدای ما رو از رادیو فرهنگ دارین، پدر و مادر رامین حسین پناهی که در میدان اقبال دست به تحسن زده بودن برای لغو حکم اعدام فرزندشون، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن. گفتگوی بعدی همطور که در آغاز گفتم همراه می‌شویم با خانم ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی که ایشون هم به اعدام محکوم شده، و توانستیم صدای خود آقای جلالی رو از زندان ایوین داشته باشیم که برای دوستان پخش می‌کنم. از شرط خودش میگه دیگه، این صحبت من نیست، تایید و عدی نمیاد از خودش چیزی بگه. آقای جلالی 26 کیلو وزن کم کرده، دوچار این مشکلات، این بیماری، خودش دیگه اینها رو میان میگه. و سندیت همسرشون هم خیلی تلاش میکنن در سوئد به ویژه، و امیدوارم اون حکم هم لغو بشه. امروز همراه بودیم با یاد بزرگ لشکری، و یکی از ساخته هایش رو برای دوستان پخش میکنم که بانو فرشته خونده بودن، نم نم بارون. و سپس پس از شنیدن این ترانه با خانم ویدا مهرانیا و آقای احمد رضا جلالی که به اعدام محکوم شده در گفتگو خواهیم بود. سروده این ترانه زیبا باز دلم پرخونه امشب زنده یاد بیژن ترقی است و آهنگ را به یاد بزرگ لشکری برای دوستان پخش میکنم که امروز دریات ها و ماندگار ها نام او را گرامی داشته. دیگر درود دارم دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، هم اکنون همراه هستیم با خانم ویدا مهرانیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی، پزشکی که اکنون در زندان اوین به سر میبرن و حکم ناعدلانه اعدام برایشون صادر شده. تلاشی شد این سو این سو در برنامه هایی بوداشتن با مادر احمد رضا خانم نجیبه مرتضوی در گفتگو بودیم و دادخواهی مادر را شنیدیم. سپس آگاه شدیم که حتی روزنامه‌های دولتی اتهامات واهی که به آقای احمد رضا جلالی زدند مطرح کردند و به گونه آن را رد کردند، به این خاطر که در روزنامه خراسان به نقل از روزنامه میزان گفته شده که هم با همسر یکی از دانشمندانی به قول خودشون ترور شده گفتگو کردند و گفته که از قبل قرار بوده این مسئله اتفاق بیفته. بیشتر آگاه خواهیم شد از خانم ویدا مهرانیا و در ادامه برنامه بخشی از سخنان خود آقای احمد رضا جلالی رو برای دوستان پخش میکنیم که از شرایط خودش برای ما میگوید. خانم مهرانیا درود دارم و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود بر شما.
خانم مهرانیا شما چه خبر دارید؟ به ویژه با این آخرین مطلبی که در روزنامه میزان بود و سپس روزنامه خراسان به نقل از میزان پخش کردن، چه اتفاقی بود و در اونجا چه آورده شده؟
بله، دقیقا تو روزنامه خراسان به نقل از روزنامه میزان نوشته شده که مصاحبه با همسر از دانشمندان هسته آقای دکتر شهریاری انجام دادن که خانم بهجت قاسمی بود، که در این مورد توضیح دادن که ما سالها قبل از ترور خبر داشتیم، اطلاع داشتیم، به خاطر اینکه گویا سایتی هک شده بود و در اون اطلاعات داده شده بود که دقیقا نوشته بودن که آدرس منزل، محل کار، همه اطلاعات دکتر شهریاری رو سالیان قبل داشتند و بر اساس این اطلاعات حتی خود دکتر شهریاری و خانوادش می دونستن و این رفتی به تو این روزنامه قشنگ مشخص میشه که حتی رفتی به احمد رضا نداره که سالیان بعد اومده خارج از کشور و برای تحصیل، همه اینها در واقع اطلاعات همسر ایشون کاملا با این مسئله صادق هستش که احمد رضا کاملا بیگناه هستش و قبل از اون هم حتی روزنامه پولیتیکو بوده که تو آمریکا چاپ شده و روزنامه های ایران هم اون رو ترجمه کردن و نوشتن در موردش که در سال 2003 یه جلسه ای بوده که تصمیم گرفتن 15 نفر از دانشمندان رو ترور بکنن که اسم این دو دانشمند هستی هم تو این لیست قرار داشته.
برای آقای شنوندگان خانم مهرانی بگیم که یکی از اتهاماتی که به آقای احمد رضا جلالی وارد شده و همین خاطر هم حکم اعدام براشون صادر شده همین بود که در ترور دانشمندای هستی ایشون نقش داشتن، یا و با این توجه با این مسئله که خود همسر آقای شهریاری مطرح میکنن، پس این چگونه است اکنون روند پرونده آقای جلالی به ویژه در بخاطر اینکه به اعاده دادرسی بره و همه چی مشخص پرونده ها و بیگناهی آقای احمد رضا جلالی چگونه پیش خواهد رفت خانم مهرانی؟
بله دقیقا یکی از اتهامات این بود که گفته بودن که شما اطلاعات دانشمندان هسته‌ای رو دادید و بدون هیچ سند و مدرکی، و عملا هم صحبت‌های خانم دکتر شهریاری، خانم قاسمی و همین که روزنامه پولیتیکو که تقریبا 3 هفته پیش تو آمریکا چاپ شده بود و حتی روزنامه‌های ایرانی هم اونو ترجمه کرده بودن و گذاشته بودن که نوشته بود که در سال 2003 دقیقا تصمیم توی جلسه تصمیم گرفته میشه که دانشمندان هسته‌ای رو ترور بکنن، هیچ رفتی به احمد رضا نداره که در سال 2009 از ایران خارج شده و حتی دانشمند دیگه که بودن، دو تا از دانشمندان بودن که دکتر علی شهریاری بودند و دکتر علی محمدی بودند، دکتر شهریاری و علی محمدی، و دکتر شهریاری قبلش به شهادت رسیده بودند و دکتر علی محمدی هم حتی 3 ماه قبل از این که احمد رضا از ایران خارج شده باشه ترور شده بودند. و به فرض محال اگر بگیم که اینها میگن که شما اطلاعاتی ده، چطور میتونه کسی که بعد از 3 ماه از ایران خارج شده باشه اطلاعات کسی رو داده باشه که قبل به شهادت رسیده؟ و واقعا این مسئله جای سوال داره و این کاملا بیگناهی احمد رضا رو ثابت میکنه.
همطور که اشاره کردیم پیش از اینکه شما توضیحاتی بدید، اکنون چه گام هایی میشود برداشت و این هایی رو ثابت کرد، توضیح داد، آیا باز دادرسی در پیش خواهد بود؟ و دیگر اینکه خانم مهرانی از شرایط خود آقای جلالی هم برامون سخن بگین، آخرین تماسی که داشتین حالشون چگونه و خودشون آیا تلاش میکنن نامه ای بنویسن این مسئله رو طرح بکنن؟
بله وکیلای احمد رضا گفتن، خانم طاهری و آقای ساکت، که دوباره اعاده دادرسی ارائه خواهند داد چون الان سند و مدارکی در دست هستش که ربطی در واقع به خود احمد رضا نداره، تو روزنامه های مختلف چاپ شده و این کاملا بیگناهیش رو ثابت میکنه که اصلا ترور این دانشمند و اطلاعات این دانشمندان ربطی به احمد رضا نداشته. و الان در حال حاضر احمد رضا وضعیت جسمی خوبی نداره، تقریبا 25-6 کیلو وزن کم کرده، الان 56 کیلو هست، کسی که قدرش 175 است و واقعا خیلی ضعیف شده و چون ضعیف شده از لحاظ روحی هم به هم ریخته، عصبی شده، مشکلات دیگه هم داره، مشکل نیاز به جراحی داره که باید بره، ولی گفتن که جراحی اورژانسی نیستش ولی الان نیاز داره که چون به خاطر اینکه مشکل پیدا کرده باید حتما بره جراحی رو انجام بده. و اینکه نمیدونیم علت این کاهش وزنش چی هستش، تیروئید داره یا اینکه واقعا توموری چیزی هستش که یک دفعه اینقدر وزن کم کرده بدون اینکه حتی اعتصاب غذایی صورت گرفته، یعنی کاملا غذا میخوره ولی وزنش روز به روز داره کمتر میشه ولی هیچ مسئولان هیچ رسیدگی نمیکنن واقعا به مسئله که ببینن چرا اینطور هستش. و الان در حال حاضر احمد رضا بارها نامه نوشته، نامه های مختلفی نوشته، نامه نوشته به آقای روحانی نوشته، رئیس جمهور به آقای لاریجانی نوشته، رئیس قوه قضاییه هستش، و آقای لاریجانی که در مورد حقوق بشر کار میکنه و سازمان ملل هم رفته بودند و برای ایشون هم نامه نوشته. ولی متاسفانه همه نامه هایی که هم احمد رضا نوشته و هم من نوشتم بدون پاسخ مونده، یعنی هیچ نوع پاسخی به این نامه ها داده نشده. و من اطلاع پیدا کردم که امنستی، عفو بین الملل، کشور سوئد، ایتالیا، بلژیک هم 210,000 امضا جمع کرده بودند و بردن به سفارت ایران در سوئد تحویل دادن این امضاها را که خواستار آزادی احمد رضا شده.
باعث امیدواری است که با توجه به تلاش بین‌المللی، به ویژه عفو بین‌الملل، سازمان حقوق بشر، تلاش‌های خودتون، نامه‌هایی که آقای جلالی از زندان و به ویژه کسایی که در این زمینه فعال هستن و مدارکی که مشخصه و مستند هست شاهد آزادی آقای جلالی و سایر زندانیان سیاسی باشیم. خانم مهرانی، اگر اجازه بفرمایید یک صوت پیام صوتی داریم از آقای جلالی که این مقدار راجع به شرایط خودش توضیح میده از زندان، بله، برای دوستان پخش کنیم.
بله حتما، خواهش
می‌کنم. و پیش از اینکه پخش کنیم پیام صوتی آقای احمدزاده جلالی، میسپارم خودتون اگه سخنی هست برای پایان یا خواسته‌ای دارین از شنوندگان رادیو یا فعالین حقوق بشر چه میشود کرد؟
بله، با توجه به اینکه مدارکی که دال بر بی‌گناهی احمد رضا هستش، در واقع مدارک جدیدی هستش که در واقع منتشر شده و این مدارک نشون میده و عملا در واقع این حکم باید لغو بشه و بر اساس این مدارکی که کاملا نشون میده که ایشون بی‌گناه هستند و عملا وقتی که این حکم لغو میشه بعدش میتونن که دوباره پرونده رو دوباره عاده دادرسی انجام بدن و دوباره دادگاه ببرن که دادگاهش تجدید نظر و امیدوارم که این دفعه قاضیایی که اونجا هستند با در واقع درایت بیشتری این پرونده رو مورد بررسی قرار بدن.
ما چنین آرزویی داریم. خانم بیدا مهران، اگر در تماس بودیم با آقای جلالی، درود ما را از طرف رادیو فرهم و یاران به ایشان برسونید. براشون آرزو سلامتی دارین در درجه اول و آزادی، و سپاس از حضور شما در برنامه امروز.
متشکرم و سپاس از شما آقای وحدی و همچنین شنوندگان عزیز. متشکرم.
درود بر شما.
من تقریبا 5-6 ماه گذشته حدود 24-25 کیلو نسبت به وزن قبلیم کاهش وزن پیدا کردم. خوابم به شدت دچار اختلال شد که شب شاید 3-4 ساعت کلم میتونم بخوابم، اونم نه 3-4 ساعت مداوم، حتی هم 4-5 بار بیدار میشه. اضطراب، ناراحتی عصبی و روحی و آستانه عصبانی بودن، تحریک پذیری بسیار پایینی پیدا کردم. ضعف شدید دارم، خیلی از وقت دوچار سرگیجم، هر چند روز یک با دوچار درداش کمی خیلی سختی میشم. مشکل بل دار، بل پیدا کردن دخلوز خضاهایی که بلاخره یه ذره سفترن. گاهی هم دوچار تهوع، اختلالات و گوارشی هم دخلوز و درد که مدام دارم.
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین میباشد.
اینا همه همراه با یه سری احساس کوفتگی و گرفتگی های عضلانی، خیلی از وقت مثلا میخوام یه چیز خیلی سبکی هم بردم دوچار درد عضلانی میشم و اونقدم احساس کرختی و شاید یه جوری پارالیزیس تو دستام و اینا، شمات خودکارم مثلا 5 دقیقه میگیرم انگشتان احساس ضعف میکنه. در کنار این هم یه مشکل جراحی پیدا کردم که خب فتح این گوینا پیدا کردم که نیازمند جراحی، هرچند جراحی اورژانس نه، ولی خب هر لحظه ممکنه که اورژانس بشه، چون بعضی موقع ها کامل روده میاد بیرون، درد دارم و مجبور میشم با انگشتم برگردونم که اگر اورژانسی نیازمند عمل بشم مشکل ساز میشه. به خاطر این گفتیم که ما حاضریم هزینه هم خودمون بدیم، زندان جمعه از اورژانس موارد دیگر رو نمیفرست، خودمون بدیم. همه مشکلات هم نتیجه بحثای بیماری داخلی که تا الان البته نفرستادم شد پزشکی که متخصص باشه ببینم که مشکل تا خودم حدثم اینه که چند تا هم چیز ممکنه، مثلا مشکل تیروید، مشکل داخل گوارش، حالا نمیدونم بحث توموری یا حالا یک مشکلی که تو قسمت گوارش این باشه یا سیستم قدرت و اینا، همراهش هم خب شکنجه روحی مداومه که آدم بیگناه رو بگیری حکم اعدام بدی تاییدش هم بکنی، این خودش یک شکنجه روحی مداومه که مشکل جسمی رو تشدید کرد.
شوق سفر تمام عشق من به تو خلاصه شد، غرور از سیر حرف نیمه کاره شد، کنار فصل بیقرار رفتنت یه واجه به نبودنت اضافه شد، سوار اسب زندگی نشد دل من، بگو بگو بدون تو کجا برم، بگو کجا برم به جست و جویش، تو باشی و دوباره رنگ و بویش، عشق من به تو خلاصه شد،
شوق سفر با صدای مهم بود، یکی از جدیدترین ترانه‌هایی که خوانده بود. خب دوستان شنیدیم صحبت خود آقای جلالی و در ادامه هم میگه، حالا من فرصت نمیشه که همه رو میگه، که من وقتی که بچه خودم دیدم 4 سالش بوده، الان من 2 ساله ندیدم 6 ساله شده، خب اونام که نمیتونن بیان منو ببینن، چرا اینطوریست؟ و بعدش هم میگه تو یه نفر رو بگیری بیگناه باشه، بعد حکم اعدام بدی، بعد حکم اعدامش بره تایید بشه، خب میخواه حال خوبی داشته باشه. و این سخنان خود دکتر احمد رضا جلالی از زندان اوین. با آرزو داریم که این تلاش ها، یعنی دیگه نباید همطوری تا کی میشود بی تفاوت بود، باید تلاش کرد. بسیاری کمپینگ ها هست، صفحات هست که برای نجات جان زندانیانی سیاسی است، میتوان رفت اونجا امضا کرد، تلاش کرد که این مثلا برای نمونه برای گلرخ ایرایی که امروز در 73 روز اعتصاب قضا بیش از 1000 تن از فعالین سیاسی مدنی امضا کردن و 28 نهاد حقوق بشری ازش خواستن که اعتصابتو بشکن، گفتن گل رخ جان ما به تو نیاز داریم. خب اینا که براشون مشکل نیست، تو خودتو چرا میخوای از بین ببری؟ میشود حداقل این کارو کرد، خیلی کار سختی هم نیست، خیلی ساده است. همه دیگه فکر نمی‌کنم کسی باشه تو این دنیای خاکی متمدن امروز که بگه من دسترسی به کامپیوتر ندارم، به اینترنت ندارم، به موبایل ندارم. دیگه این دیگه اگه بگه یعنی نباید باور کنی، بدونی که درست نیست این سخن. میشود رفت وارد شد، اینها را پیدا کرد، حمایت کرد، نامه نوشت. حالا اگر نامه هم نمیخوام بنویسین، دیگرانی که نامه نوشتن با خواهان حمایتن بکنین این کارو. همراه هستیم با رادیو فرهنگ ساعت 7 یا 19 باز که برنامه تمام شه، بازپخش برنامه هم امروز رو داریم و 3 گفتگو من داشتم تا اکنون که با خانواده زندانی بودن که به اعدام محکوم شده بودن و همچنین انگامی که با خانم شعله پاکروان در گفتگو هستم در بخش مادرانه ها و جنبش دادخواهی، باز هم به اینها اشاره خواهیم کرد. اما فکر کردم که برای تنوعی 3 گفتگو ما در این زمینه داشتیم، یک طنز که همکار همیشگی رادیو فرهنگ آقای رضا آزادی، همطور که گفتم رادیو فرهنگ خودش برنامه خودش رو باز تولید میکنه و اگه نه خب میتوان رفت رله کرد یا یه طنزای دیگه پخش کرد یا مسئله دیگه، نه خب خودمون اگه میتونیم این کار انجام بدیم. از جمله آقای رضا آزادی که طنز پرداز، فیلم ساز، کارشناس مدیاست در مورد طنز سیاسی، یعنی اتفاقات سیاسی به ویژه اراجیف امام جمعه ها که هر کدام از این اراجیف خودش باز خنده است و در ضمن باید گریه هم کرد ضمن خنده، که اینه این عناصری که خرد باختن یعنی اندیشه خودشون را به زیان بردن در جهل و خرافه داره حکومت میکنن. پس برای این که تنوعی هم باشه همراه میشویم با آقای رضا آزادی در بخش طنز سیاسی رادیو فرهنگ و در سایت رادیو فرهنگ همه این گفتگوها هست. آقای رضا آزادی یه برنامه ویژه خودشون رو دارن به نام صفحه کلاج، که صفحه کلاج هم در طول هفته در سایت قرار دن چون حدود 34-35 دقیقه هست و متنوع از آهنگ میذاره، صحبت میکنه و بیشتر خبرهای روزی که اکنون برام داده در اونجا هم میگه و اشاره هم میکنه که این برنامه برای رادیو فرهنگ پرداخته شده. پس میرویم همراه میشیم با رضا آزادی در بخش طنز سیاسی و به روز و سپس فکر کردم هر قیمتی که شده من این قسمت دوم جریره رو برای دوستان پخش کنم. بازم یه تنوعی است و بدونیم دیدیم که با مادرانه ها خانواده حسین پناهی رو در میدان اقبال تو سنندج مامورین امنیتی بازداشت میکنن. این روند مادرانه ها و جنبش دادخواهی را حیفه که جریره ها، فرنگیس ها، رودابه ها، تهمینا، اینا همه بودن، گردآفری، گردویه. پس جریره هم یکی از مادران دلاوری بوده که خودش به تنهایی فرزند رو بزرگ میکنه که از سیاوش به یادگار داشته و حیفه که من خواهم یه پیوندی بدم با جنبش مادران. پس اکنون همراه میشیم با رضا آزادی. یه مورد دیگه هم بگم، خب خیلی از افرادی که ما باشون در گفتگو هستیم شاید چهره اونها را شما ندونید، اما در سایت رادیو فرهنگ فتوشاپ هایی که قرار داده میشه همه با چهره است. یعنی ما الان آقا رضا آزادی در برابر من، چون میخوام از کامپیوتر پخش کنم، یا آقای حسین پناهی، رامین، امجد، خانم شعله پاکروان، خانم ویدا مهرانی، چون ما صدا رو میشنویم، خب میخوام ببینم چهره چگونه است، یا حتی سعید اوحدی، خیلی هم خوب برن اونجا نگاه هست، عکس من هست، چهره هست، همه اینها هست. خانم سولماز اسکندری وقت که اخبار زندان سیاسی میگیرن اونجا در چهره است، یا آقای مهدی گنجیفر، آقای یعقوب نجاری، همه در اونجا چهره ها هست و میتوان دید و همراه با صدا هر موقع نیاز بود که شنید. پس ببینیم آقای رضا آزادی چه این هفته فراهم آورده. از منده شنونده رادیو فرهنگ، چون هر یک شنبه همراه هستیم با در بخش طنز سیاسی همراه با آقای رضا آزادی یا حمید سرتیت، و برنامه هایی که داریم با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاده، مسائل سیاسی که مطرح بوده و به زبان طنز برای آشنایی با دوستان. آقای آزادی درود دارم و خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
چه ارمغانی امروز داری آقای آزادی؟ با توجه به که می‌دونیم خیلی گسترده بود به ویژه این هفته این مسائل.
بله جناب اوهدی، خبرها که خیلی زیاده. امروزی که دارم با شما صحبت می‌کنم، آمریکا به سوریه حمله کرد، از لحاظ موشکی شنیدم 120 موشک فرستاده، خونم از دماغ کسی میگن نیومده، ولی خب اون هدفایی که می‌خواسته بزنه ما کاری به اونش نداریم. صبح خواب بلند شدم دیدم که برادران اراذل تو توییتر ریختن و که امروز روز مبعثه، فکر کنم پیامبر عظیم الشان به پیامبری رسیده، محمد حضرت محمد به پیامبری رسیده، چیزی که من میدونم اینا. بعد نوشته بود که حیف شد که این جنگ باعث شد که روز مبعث ما خراب بشه، این شادی ما خراب بشه. من حیرون بودم، اینا مگه میخواستن برن دیسکو، میخواستن برن مداهی و مداهم بخونه، اینا هم کف بذارن دیگه، چه فرقی میکنه که میخواستن اینا، این جنگ باعث شد که مبعثشون خراب بشه. اینم از روز اولی که روز جنگ برابر شد با روز مبعث حضرت رسول. مسئله که خیلی مهم بود هفته پیش اتفاق افتاد آقای اوهدی، مسئله دلار بود که یکو از 3750 تومانی که دولت اعلام کرده بود سر رسید به 6300 6200. من تا 6600 هم شنیدم که تو این شرایط خیلی وحشتناک و مردم همیشه در صحنه، هم صبح اول صبح رفتن صفای طویلی را جلوی صرافی ها پدید آوردن یا شکل دادن، و خنده‌دار این بود که اگه یک نفر اونجا بود تخمه و آجیل و پسته و آب معدنی میفروخت، فکر کنم بارشو بسته بود دیگه، مردم دلار رو از این ور خیابون می‌خریدن می‌رفتن اون ور خیابون 5 تومن 10 تومن 100 تومن 500 تومن گرونتر می‌فروختن. و متاسفانه این اتفاقات داشت می‌افتاد که آقای جهانگیری یهو آمد وسط و گفتش که از فردا دلار 4200 تومنه، دلاری که 3750 تومن بود شد 4200 تومن، که به نام دلار جهانگیری نام گرفت. و صبح هر کسی که می‌رفت دلار بخره میگفتن که دلار میخوام، میگفت بله دلار 6200 تومان، میگفتن نه دلار آقای جهانگیری، آدرس میدادن سر خیابون خونه آقای کوچه آقای جهانگیری، یه میوه فروشی است اونجا تشریف بیارید دلار اونجا 4200 تومانه. حالا تمام اینا بگذریم، خنده‌دارش این بود که آقای سیف بکنم رئیس بانک مرکزی اینا فرستادنش مجلس و نمانده های قبیله اسلامی ریختن سرش بزننش. من حیرون مونده بودم که این حالا این بدبخت چه کار حسن بود. حالا کاری به اینکه بدبختی نیست واقعا، اینا کسایی هستن که دست دارن توی مملکت، تو سیاست گذاری مملکت دست دارن. اول که این خشم نمایندگان را به یه نوعی خوابوندن، بعد ایشون رفت پشت تریبون و با وقاحت تمام و کمال برگشت گفتش که این فضای مجازی و بخصوص تلگرام باعث شد که دلار سر به آسمون بزنه. من حیرون مونده بودم خب چه ربطی به اصلا گودرز و شقایق داره، یعنی این همچه که من مونده بودم این چه ربطی به هم داره، و اگر واقعا تلگرام میتونه نرخ ارز و نرخ این مسائل مملکت سیاست گذاری کنه، خب شما 1400 تلگرام و کاندر ریاست جمهوری کنید، در صورت تلگرام ما را از این فلاکت نجات بده و رئیس جمهور میشه و در صورت سازماندهی بده و سازماندهی کنه و در صورت این مملکت ما را به سامون برسونه. یه چیز خیلی خنده‌دار دیگه این که آقای سید محمد قرضی تو همین اولوش دلار خرید و فروش دلار رو و اومدن دفاع کردن از فیلترینگ تلگرام، گفتن نه تلگرام نباید فیلتر بشه. این سید محمد قرضی خودش یکی از کسانی بود که جنایتکاری بود که اول انقلاب بعد از اون شورش 57 خیلی جنایت ها کرد. بله آقای اوهدی، حالا خنده‌دار اینه که توی مملکت ما همه اظهار نظر میکنن و خیلی جالبه تو مملکت ما کسی اخراج نمیشه از سران مملکت ما، از یک بخشی به بخش دیگه ترفیع درجه میگیرن یا میرن اونجا مشغول کار میشن. یکیشون سید محمد قرضی بود. این سید محمد قرضی استاندار کردستان و خوزستان بود در اول انقلاب که اون شورش 57 که واقعا چه جنایت هایی صورت داد. بعدش آمد تو دولت بازرگان، نخست وزیر بازرگان فکر کنم وزیر نفت شد و در دولت موسوی هم وزیر پست تلگراف و تلفن شد. تو رفسنجانی هم همین بود فکر کنم یه دوره ای. بعد حالا کاری به اون ندارم که این چه کار هستن بوده، اینا آخرش هم میخواست میشه کاندید ریاست جمهوری، ریاست رئیس جمهور بشه که خب نشد. ایشون آمده دفاع کرده از تلگرام و بعد اینکه اینا این صحبت ها رو کردن بوده آقا جمع کنید همه چیز گردن فضای مجازی میندازید و فضای مجازی میندازید. زمان که امام راحل زنده بودن سال 60 دهه 60 یه همچین تندروهایی ما داشتیم. بله ایشون آمدن گفتن که در دهه 60 هم تندروها حمله کردن به دستگاه فکس. دستگاه فکس تازه آمده بوده تو ایران و حمله کردن به دستگاه فکس که به امام راحل شکایت برده بودن که آقا این فکس باعث میشه که صدام حسین موشکا رو درست بزنه به هدف. ببینید اصلا فکس چی، موشکا چی، زینه خودش چی، طنز و یه جوکه که بعدن ایشون میره اونجا و دفاع میکنه چون وزیر پست و تلگراف و تلفن بوده، دفاع میکنه از دستگاه فکس. امام راحل میگه که اینا عقل درستاوی ندارن و اینا سواد ندارن، تو برو کارت انجام بده. حالا ایشون با این صحبت چون خواستن که به یه نوعی از تلگرام دفاع کنن. در اوتو دوران بازم بریم جلوتر، آقای نوبخت. حالا ما میگیم این نمایندگان طویله اسلامی اینا یک سایی هستن، یه سری بیسواد فرستادن تو مجلس، اینا به کنار. نوبخت یکی هستش که تو خود آمریکا هم درس خونده، سخنگوی دولت هم هستش. ایشون آمده گفته که 9 میلیون ایرانی در سال از ایران خارج میشن به عنوان توریست. این 9 میلیون اگه 1000 دلار هم با خودشون ببرن میشه 9 میلیارد دلار. در جایی که ما کمبود بودجه داریم، کمبود ارز داریم و خیلی سخت داریم زندگی میکنیم اینا، این 9 میلیارد دلار خیلی سخته از ایران خارج بشه. برای اینه که برای این اتفاق افتاده که دلار اینقدر رفت قیمتش بالا و یو این تشکیلات این اتفاقات صورت گرفت. از این ور قضیه هم آقای مکارم شیرازی، اینا قاشق نشوسایی که همیشه دارن دیگه تو آستینش همیشه یه چیز رو میکنن. آقای مکارم شیرازی آیت الله حرام که میگن وقتی زنگ میزنی به دفترش باید بپرسی حرام جدید چی داره، ایشون میگه که چه چیزی امروز حرامه و مولتی متحجر و سلطان شکر کشور که شکر ایران واقعا به قارت برد و به خاک سیاه نشوند. ایشون گفته که اگر 2-3 تا از مهرهای اصلی دلالا رو بگیرید اعدام کنید، دلالا ارزی بگیرید اعدام کنید، این اتفاقات نمیفته. خب آقای مکارم شیرازی اگه ما این کارو کنیم خب دیگه مملکت دیگه مسئول نداره دیگه، دو سه تا مسئول مملکتی بالای مملکت، دلال مملکتی هم مسئولین بالای نظام هستن. تو همین بحبوح دلار مارک زاکربرگ آمد در کنگره آمریکا فکر کنم یه جلسه گذاشته بود و بعد از اینکه لو رفت این قضایای فیسبوک، یه سری مسائل افشا شده بود و اینا هک کرده بودن و یه سری اطلاعات داده بودن بیرون، آمد ایشون گفت من مقصرم و عذرخواهی میکنم، من مسئول به گرداننده فیسبوک هستم، مسئول تمامی اتفاقاتی هست که افتاده و خیلی راحت عذرخواهی کرد و رفت پی کارش. ولی ولی سیف رئیس بانک مرکزی تو مجلس ایشون برگشت و گفتن عدم اطمینان، فضای مجازی، دشمن، امارات، عربستان مسئول نابسامانی ارضی هستن. آقای اوهدی عزیز
اشاره کردین شما اونجا حمله کردن که قرار بود ایشونو بزن، آقا این که از خودشون بود و آقای علی لاریجانی که رئیس مجلس بارها میزد روز آقایون بشینید، آقا بفرما، آقا برو اونجا، اسمم میبرد، کسی هم گوش نمیداد و واقعا اگه اون محافظین اطرافش نبودن فهم میکنم همونجا شلو پلش میکردن میفرستنش بیمارستان. یعنی واقعا این چگونه است؟ چون هر کسی میتونه اجازه بگیره وقتی داشته باشه بر علیهشون صحبت کنه بعد ایشون پاسخ بده. حالا کاری ندارم که همه این پاسخ ها نشوندن همین که شما گفتین مثلا میگن دشمن بوده، عربستان بوده، امارات بوده، آمریکا بوده، اسرائیل بوده، ولی آخه این چیست؟ این چه مجلسی است که اگه مردم دنیا هم داره میبینن بلندشن با مشت و لگد و دمپایی و
به قول شما کمربند و این گونه است. من دیدم این صحنه را و واقعا انسان دچار یک افسردگی میشه وقتی که میبینه. آقای آزادی
آقای اوهدی میدونید که خیلی جالبه تا موقعی که دلار به 6200 تومان رسید این نمایندگان مجلس به هیچ عنوان اعتراضی نکردن، صدا از دیوار در آمد از اینا در نیامد. به محض اینکه جهانگیری اعلام کرد 4200 تومان سیف الله ولی الله سیفا کشوندنش، یعنی خفتش کردن دیگه به نوعی دیگه، به خاطر اینکه شاید نام یه نفعی می‌بردن، مثلا دلارشون رو خوب می‌فروختن. در صورت خیلی جالب، یعنی جالب فاجعه آمیز بود دیگه، یعنی طنزی بود که این هی میگه آقا من بیاز اجازه بدید من توضیح بدم، که خب دیگه اونا میگفتن آقا تو دلار رو بردی بالا، آبرو ما رو بردی از این صحبت ها دیگه. یعنی اونا برای نفع خودشون داشتن سیف رو میدادن، حالا کتک هم زدن. خب بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقای سیف هم اومد به پررویی تمام، نه استعفا کرد نه دنبال مقصر گشت، مقصر هم انداخت طبق معمول گردن همین کسانی که همیشه تو این 40 سال میندازن دیگه،
تلگرام و مجازی و بعد. خب آقای پیش از این که بگم، شنیدم دیروز بود بامدادان که روسیه تصویب کرد در دادگاه که تلگرام فیلتر بشه، یعنی اینا یه مقدار از ایران هم فهم میکنم رفتن جلوتر.
بله بله آقای اوهدی، اونجا که میدونید شما بعد از روسیه پر بیننده ترین یا پر استفاده ترین کشوری که داره استفاده میکنه از این اپلیکیشن ایران با 40 میلیون. روسیه یه همچین اتفاقی افتاد و آقای پاول دوروفی هم چیزی اگه درست بگم مدیر مسئول همون تلگرام، ایشون اعلام کرد که ما به هیچ عنوان کوتاه نمیایم و اتفاقا چندین نفرم توی فضای مجازی بحث و چهچه کردن که صلح نوبل رو باید بدن به این آقا و اینا. بله اینا کشورهای دیکتاتوری همین اتفاقات داره میفته و خب روسیه هم یکی از همین کشورهاست دیگه، در به ظاهر دموکراسی، ولی خب از طرف اونور نگاه میکنید میبینید که خب روسیه هم از ایران دست کمی از ایران نداره دیگه. این مسائل متاسفانه این تلگرام، حالا خوشبختانه حالا گفتم صحبت متاسفانه کردم، باید یه خوشبختانه هم بگم که آقای اژه‌ای هرچی گشتن سعید مرتضوی رو پیدا نکردن که ببرن بندازن زندان در نشست مطبوعاتیش، و اونجا اعلام کردن که ما دیما با آقای مدیر مسئول صحبت هایی کردیم در دیما با آقای مدیر مسئول تلگرام، و ایشون قولایی داده بودن که چند تا از این کانال های تلگرامی که هیچ هم کانال تلگرامی من بوده، آقای اوهدی که هم قرار بوده ایران رادیو فرهنگ بوده، که اینا کلن هک کنم کلن از حد کنن، قولش عمل نکرده و اینکه ما از ایشون دلگیریم، ولی بازم خطری میکنیم و اجازه نمیدیم که تلگرام فیلتر بشه. موقتا تلگرام فیلترینگ تلگرام رو کنسل کردن، حالا در هر صورت اینا دیدن که ضررش بیشتر از منفعتشه، حالا یه مدت بیخیال شدن یا انقدر وضعیت مملکت بغرنج هستش که اینا بیخیال شدن حالا تلگرام رو بذارن مردم حالا کاراشون انجام بدن تا به موقع به فیلترینگش برسیم. این از آقای اژه‌ای که در صحبتاش نشست مطبوعاتیش اینا گفته.
بله گفته بودی آقا گم شده پیداش نمی کنیم آقای مرتضی، به صورتی که همه جا حضور داره، عکساش هم میذاره خیلی هم با افتخار در کنار این مسئولین. چجوری گم شده پس؟
یعنی اینا یا احمقن یا احمقن، یعنی نمیشه چیز دیگه ای نمیشه در رابطه با این موضوعات. گم شده اصلا بادیگارد داره یا تیم امنیتی داره سعید مرتضوی، کجا گم شده؟ دو سال هم باید بره زندان، خب بفرستیش بره زندان، یا الان سویت دارید میفرستید تو زندان اوین تو سویتش بره کارش انجام بده دیگه.
خب چه دارید داره؟ بله پایان
بله یه دیگه دیگه آخرش هم که من ببندم آقای علم الهدا، حیفه دیگه. آره علم الهدا هم در نماز جمعه این هفته هم خیلی حمله کرده به دولت در رابطه با دلار، که ببینید رهبری چند سال پیش که فرمان امام زمان رو زد زمین و گفت اقتصاد مقاومتی شما هیچ کدوم گوش نکردید، الان دارید چوبشو میخورید. دیدید حالا آقای اوهدی اقتصاد مقاومتی از دید اینا چیه؟ از دید اینا که اینه که جوراب کهنه‌تون رو شما جای دستگیره استفاده کنید، بعد زیرپوشی که استفاده کردید اول جای حوله استفاده کنید، بعد که دیگه استفادهش تموم شد دمکنی برنج استفاده کنید. این میشه اقتصاد مقاومتی. این آقای علم الهدا هم دیروز هم پریده به آقای روحانی در نماز جمعه این هفته مشهد یک سایت اینترنتی در ایران افتتاح شده، 2.5 میلیون تومان شما میدید، بعد شما را وصل میکنه به سرورندهای ایران، این لاکچریتون میکنه دیگه، یعنی شما با هم در ارتباط، این سایت هم کاملا محرمانه و امنیتیه، خیالتون راحت باشه، اتفاق خاصی نمیاد، فقط 2.5 میلیون شما بدید، وصلتون میکنن به اون مازراتی بازا و پرش بازا و این چیزا که اصلا این واقعا خیلی فاجعه است تو مملکت ما، یعنی اصلا اینا یعنی فقط خوندنش اصلا آدم گریه میاره دیگه، اصلا بحث طنزش نیست. و تا الانم میگن که حدود 15000 نفر عضو این سایت شدن، ولی کلا باید شما پول پرداخت کنید، 2.5 میلیون تومان باید پرداخت کنید که به لاکچریا معرفی کنن. و در پاک سخنگوی داعش رسما اعلام کرد تاکنون 21 تیم جهت عملیات تروریستی به ایران اعلام کرده که 10 تیم به علت تصادفات رانندگی در جاده و قطار به روی ریل و سقوط هواپیما کشته شدن، 7 تیم بر اثر مسمومیت‌های مختلف از قبیل آب و هوای آلوده، وارونگی هوا، روغن پالم، سبزی حاوی آفتکش، ذرت تراریخته، مسمومیت مونوکسید کربن کشته شدن. در نهایت پول و مواد انفجاری و مدارک همراه 4 تیم باقی مانده توسط زورگیران و سارقین کلا به سرقت رفته، اعضای تیم ها مورد آزار و اذیت سارقین قرار گرفته و چون ایران را خطرناکترین جای جهان میدونن بیخیال شدن، یعنی اعدام تیم ها به ایران خودداری کرده. این از آخرین خبری که من از داعش، سخنگوی داعش رسما شنیدم.
اما خب آخرش خوب بود، میگفت که اونجایی که گرفتار شدن گیر سعید طوسی نیفتاد.
دقیقاً دیگه الان دیگه وقت نشده دیگه، یه تیم دیگه میفرستاده دارن آقای طوسی به خدمتتون میرسه.
آقای واسه یه جا شما راجع به همون کالاهای داخلی و اینها صحبت کردین و اون صحبتایی که علام الهدا داشت و که چگونه آخرش گفتم وقتی این دیگه تمام میشه میخواد بریزین، وقتی که ریشش میشه نخنخی میشه، میشه از نخ دندان استفاده کرد بجه. آخرش این میشه.
دقیقاً یعنی واقعا آقای اوهدی اینا اقتصاد مقاومت این منظورش اینه ها، یعنی واقعا شما مثلا جورابتون اگه تمام میشه تمام میشه، اینا اینو میتونید گوشپاکون استفاده کنید، دستمال گردن استفاده کنید، فاجعه هست اینا. اینا منظورشون کاملا اینه. ولی آقای مکارم شیرازی ماه پیش لو رفت که 600 میلیارد تومان در یکی از بانکای کرج شعبه کرجشون ایشون پول داره، 600 میلیارد تومان. بعد وقتی ایشون رو به سوال فقط ازش کرده، اولا که گفتن کار دشمنه، به قول آقای خامنه‌ای دشمن. و خیلی جالب این که آقای مکارم شیرازی گفته از کاه کوه ساختن اینا، خب این درسته یا نه کوه کاه ساختن، احتمال باید این باید باشه
برعکسش درسته، چون شما 600 این چجوری آخه. البته از نظر اونا اونم کاهه، چون انقدر بیشتر هست و میلیارد میلیاردها که این رقم کاهه و حالا به کوهش دیگه چقدر هست بمانه. سپاس آقای آزادی برنامه بود سخنی مون برای پای
نه خواهش مونم شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده.
درود بر سپاس.
نازنده دارمه یا این کی جکنیشه نازنده دارمه یا این کی جکنیشه ابروش کمنده یار کجا منه مسکینه میپزنده یا های برا های بروه های برا های بروه دل مسی دل بر یار تیخور بدیمه تخت پلیسه یار
مشکل مواد مخدر دارید؟ شما تنها نیستید. اگر تمایل به قطع مصرف دارید، شاید ما بتوانیم کمک کنیم. برنامه معتادان گمنام چیست؟ معتادان گمنام یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی زندگیشان بوده است. ما معتادانی هستیم که در حال بهبودیم و اکنون به طور مرتب گرد هم می آییم تا به کمک هم پاکی خود را حفظ کنیم. این برنامه یک برنامه پرهیز کامل از هر گونه ماده مخدر است. تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است. تلفن تماس با ما 070-423-41-92. تکرار می کنم 070-423-41-92 انجمن معتادان گمنام.
روی اندرسون، کارگردان پرآوازه دوران ما. این کتاب را می توانید به زبان سوئدی و فارسی به شکل رایگان از تارنمای سایت اردشیر سراج @film.com دریافت دانلود کنید. روی اندرسون.
دوستانی که یک اتاق میخوان داشته باشن یا اجاره کنن میتوانن با این شماره تماس بگیرن. دوستی هست که یکی از اتاقا را با همه امکانات اینترنت، برق، مبلمان اجاره میدن. 07-37-20-54-15 07-37-20-54-15 میتونیم تماس بگیریم. در هیسینگن منطقه حدوداً اطراف ویسل گرنس پلاتسن. ترانه‌ایم که برای دوستان پیش از این آگاهی پخش کردم کلمست، از گروه کلمست به نام یار یار. در این بخش از برنامه چند خبر کوتاه از زندانیان سیاسی عقیدتی دارم. خوشبختانه هم اکنون امروز آگاه شدیم که محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون معلمان تهران، با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. محمد حبیبی روز 12 اسفند با یورش ماموران امنیتی بازداشت شده بود، 44 روز در بازداشت موقت بود و امروز یک شنبه 26 فروردین با قید وثیقه 250 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. محمد حبیبی معلم 39 ساله عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بود. و ادامه برنامه ها با اخبار و سپس بلافاصله پس از اخبار زندانیان سیاسی با جریره بخش دوم از شاهنامه و گرانمایگان سخنور همراه هستیم. اما نخست اخبار زندانیان سیاسی از بانو سولماز اسکندری را برای دوستان پخش می‌کنم.
اخبار زندانیان سیاسی و عقیدتی. برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سولماز اسکندری.
حکم 5 سال حبس تعزیری برای ابراهیم خالدی دانشجوی دانشگاه ارومیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تظاهرات سراسری دیماه. محمد رضا حدادی کودک متهم در آستانه اجرای حکم اعدام. بازداشت 12 تن از معترضین کفن‌پوش غارت شده پدیده شاندیز مقابل دادستانی مشهد. بی اطلاعی از وضعیت سام رجبی از فعالین محیط زیست بازداشت شده در بهمن ماه سال 96. کاهش حکم محکومیت محمود بهشتی لنگرودی پس از اعمال ماده 134 از 14 سال به 5 سال حبس. صدور حکم 10 سال حبس تعزیری برای رضا ملک زندانی سیاسی زندان اوین در یک دادگاه 90 ثانیه‌ای به اتهام تشویش از خان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری. بی اطلاعی از وضعیت میترا بدرنژاد زهدی شهروند بهایی پس از گذشت 1 ماه از بازداشت وی. تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی در دیوان عالی کشور. آزادی موقت سعید اقبالی فعال مدنی با قید وثیقه 100 میلیون تومانی پس از گذشت 3 ماه بازداشت. اعلام اعتصاب قضای اسماعیل عبدی از 3 شنبه 28 فروردین ماه در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران. یورش ماموران امنیتی به منزل هاشم خواستار از فعالین صنفی خراسان و ضبط گوشی و لپتاپ وی. بازداشت عایشه نیسی دانشجوی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور در تجمعات اخیر اهواز. تهدید مجید عابدین مقدم زندانی سیاسی بند 8 زندان اوین به بازداشت شبانه و توقیف وثیقه. بیش از 3 ماه بیخبری از مهرزاد اصفهانپور خواننده موسیقی و پاپ که 10 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در اصفهان بازداشت شد. تبعید سهیل عربی زندانی سیاسی زندان فشاپویه به سلول انفرادی تیپ 1 زندان. و اینک آخرین خبر، تداوم بازداشت ناصح خالدی شهروند کرد پس از گذشت 95 روز.
از همراهی شما در این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. تا درود دیگر، بدرود.
که من از نوش تو مستم، بده ای حاتم مستان، بده ای حاتم مستان، قدح زفت به دستم. بده آن باده نوشی که من از نوش تو مستم، بده ای حاتم مستان، بده ای حاتم مستان، قدح زفت به دستم. زمن ای ساقی مردان، زمن ای ساقی مردان، نفس روی نگردان، دل من مشکن اگر نه، دل من مشکن اگر نه، قدح و شیشه شکستم. چو من از باد پرستی، چو من از باد پرستی شده مستی، چو من از باد پرستی شدم غرقه مستی، دگرم خیره شجوی، دگرم خیره شجوی، که من از جوی تو جستم، که من از جوی تو جستم.
تصنیف باده نوش یا باده نوشین، آهنگساز مدیا فرج نژاد و آواز علی بختیاری.
که من از جوی بجستم، که من از
و سروده مولوی بزرگ. دوستان فکر کردم که هرچی باز با خودم کلنجار رفتم، دیدم نه، مهمان عزیزتره و واجبتر. به همین خاطر از جریره و داستان او در این بخش دوم صرف نظر میکنم، چون چند مهمان دیگر داریم که البته مهمانان همیشگی رادیو فرهنگ هستند. در این بخش 4 ساعته که ما داریم حدوداً 12 تن هستیم که در این 4 ساعت هر کدام جدا برنامه خودشون را دارن. اما می رویم با خانم شعله پاکروان با آنچه در برنامه امروز 26 فروردین برای شنوندگان رادیو فرهنگ فراهم آورده شده. و این را هم بگویم هفته آینده دوستان ارجمندی که صدای من را دارن، همراه با خانم شعله پاکروان و مادر سهیل عربی زندانی که اکنون در زندان فشاوری است و باز از بند عمومی انداختنش در سلول انفرادی، همراه با خانم فرنگیس نامدار مظلوم مادر سهیل عربی و خانم شعله پاکروان همزمان در مورد زندان فشاویه، تاریخچه آن و چگونگی نگهداری زندانیان، مانند هفته پیش که راجع به زندان قرچک ورامین صحبت داشتیم، این پیمان را بدم به دوستان که هفته آینده با خانم پاکروان و خانم مظلوم همزمان این گفتگو را انجام خواهیم داد. اما ببینیم امروز خانم پاکروان چه دارن. همراه هستیم با رادیو فرهنگ. هر یک شنبه همراه با پیام مادران دادخواه، همراه با خانم شعله پاکروان. درود دارم بر شما خانم پاکروان، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام میکنم خدمت شما آقای احدی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم خانم پاکروان. در هفته گذشته خیلی موارد و مسائل مختلفی داشتیم در مورد جنبش دادخواهی مادرانه ها، به ویژه اعتصاب غذایی که همچنان ادامه داره از گلرخ ایرایی، سهیل عربی و همچنین جشن عروسی که خواهر آتنا داشت و اجازه ندادن آتنا حتی برای چند ساعت هم حضور پیدا بکنه، به مرخصی بیان، و اعدام‌هایی که بالای سر برخی از زندانیان هست. سپاسگزار میشم اگر در این موارد توضیح برای شنوندگان بفرمایید.
همونطوری که قبلا گفته بودم و این هشدار رو واقعا به تمام فعالین ضد اعدام داده بودم، طبق تجربه خودم، اینکه پرونده رامین حسین پناهی رفت قم، واقعا زنگای خطر به صدا در اومد و دیدیم که دیوان تایید کرده و در واقع این پرونده بعد از تایید دیوان عالی به اجرای احکام میره و معنی و مفهومش اینه که هر لحظه‌ای امکان اجرای حکم هست. معمولاً خانواده ها رو میخوان برای اینی که ملاقات آخر رو انجام بدن، اما ما تجربه این هم داریم که ملاقات آخر هم نمیدن. درباره خانواده شهرام احمدی و 20 خانواده که با هم دیگه حرکت کردن که همشون هم اعدام شدن، حتی ملاقات آخر هم ندادن. در نتیجه اهمیت این لحظات و این زمانی رو که ما در اختیار داریم که با هر توانی که داریم برای توقف حکم یا لغو حکم اعدام حسین پناهی، هر کس هر کاری که میتونه بکنه، این هشدار خیلی شدیدتر شده. کمپین به اصطلاح حمایت از رامین حسین پناهی که با حضور برادرش در واقع شروع به کار کرده، اعلام کرده که 26 فروردین تجمع خواهند کرد در هر جایی که امکانش وجود داره. من شخصا فکر میکنم که اعلام این به اصطلاح تایید حکم برای زهر چشم گرفتن از مردم در شرایط نابسامان کنونی، یعنی در واقع جمهوری اسلامی تمام زندانی ها علاوه بر این که همه مردم ایران گروگانن، زندانی ها به طریق اولا گروگان هستند تا در شرایطی که خودشون تشخیص میدن با جان مردم بخوان، با جان این جوانها بخوان سرصدای مردم رو بخوابونن. خانواده رامین حسین پناهی اعلام کردن که حتی به وکیلشون راست نمیگن، اطلاعات غلط میدن و اونها رو سردرگم میکنن. در واقع این حیله که قوه قضاییه برای همه خانواده های اعدامی به کار میبره، اما چون خانواده ها تنها هستن و فکر میکنن که این فقط برای اونا پیش اومده، مثلا برای مورد ما فردی رو فرستاده بودن به عنوان اینی که رابطه بین قوه مجریه و قوه قضایی است، این فرد تلاش میکرد که کنترل ذهن همه ما رو در دست بگیره، اطلاعات غلط به ما میداد. و من دیدم که در ارتباط با سهیل عربی هم موقعی که زیر حکم اعدام بود عین همین بازی رو کردن. الان هم میبینیم که با خانواده حسین پناهی هم دارن همین کار رو میکنن. این زنگ خطر اعدام کسان دیگه است، مثل احمد رضا جلالی و محمد رضا حدادی، که شما با خانواده های این زندانی ها صحبت کردین و فکر میکنم یک مصاحبه خیلی جلالی خواهید داشت که خودتون مطرح میکنید. من میخوام درباره محمد رضا حدادی یه چیز کوتاه بگم. این پسر نوجوان 15 ساله درگیر به دلیل فقر بسیار زیاد خانوادش درگیر یک قتل میشه و به گردن میگیره. مدارکی که نشون میده این بچه اصلا در اون قتل دخالتی نداشته و فقط برای دریافت اندکی پول که بتونه به خانوادش سر سامانی بده درگیر این به گردن گرفتن پرونده شده، و این مدارک مستدل که از سوی قاتلین اصلی دارن دربارش صحبت میکنن به شکل فیلمه، کاملا مشخصه که این داستان چیه، ولی دادگاه به این دلیل که به اصطلاح این حکم قطعیه و دیگه هیچ تغییری توش نمیشه داد و اون اصل ماده 18 رو که قبلا در قوه قضاییه بود که در واقع اعتراض به یک حکم قطعی میتونستن بکنن، آقای لاریجانی کاملا این دفتر و دستک رو کاملا بسته تعطیل کرده و نپذیرفته. محمد رضا حدادی هم در معرض اعدامه. این پسر 15 سالگی وارد زندان شده سال 82 و الان 15 سال زندانه. زندگی این جوان در واقع نابود شده برای فقری که حکومت نالایق به طور سراسری در ایران واقعا پخش کرده و این جوان یکی از قربانیان این داستان هست. مورد دیگه‌ای که می‌خواستم صحبت کنم در وقت خیلی کمی که داریم، مسئله عروسی خواهر آتنا دائمی بود که دادستانی موافقت نکرده حتی یک مرخصی چند ساعته به آتنا بدن برای اینکه بتونه در عروسی خواهر کوچیکش شرکت کنه. واقعا چیزی جز شرم نمیتونیم به این مورد اطلاق بکنیم. میبینیم که حتی آقازادگان خودشون از همکاران و یاران قدیم خودشون اگر زندان میرن به بهانه بیماری همسرش، مثلا آقای محمد رضا رحیمی 10 روز زندان نبود، گفتن همسرش بیماره و بهش مرخصی دادن اومدن. ببینید این یک بام و دو هواییه که قوه قضاییه انجام میده. چطور برای یک زندانی مثل آتنا که نه اختلاس کرده نه دستش در خون مردم به اصطلاح آلوده است، فقط به دلیل اعتراض این بچه رو زندانیش کردن، بهش حکم دادن، آزارش دادن، شکنجهش دادن. این دختر اجازه نداره برای یه مراسم کوچیک 4 ساعت مرخصی بهش بدن، ولی کسانی که دستشون تو آرنج در خون و مال مردم ایران واقعا آلوده بوده بهشون مرخصی میدن. این هم نکته‌ایه که باید بهش توجه بکنیم. از سهیل عربی میخوام بگم که شپش بدنش رو گرفته، موهاش رو تراشیدن، کتکش زدن و او رو از بند عمومی به در واقع انفرادی فرستادن. ما قرار بود که این هفته درباره زندان فشافویه صحبت کنیم که ترجیح دادم چون خودم هرگز به اصطلاح اون قوانین داخل فشافویه من آگاهی ندارم، به خاطر اینکه ریحانه اونجا زندانی نشد و من فقط یک بار اون فضا رو رفتم دیدم، چون اون موقع میگفتن که زنان رو میخوان ببرن فشافویه. ترجیح دادم که با مادر سهیل در یک زمانی هر دومون با هم صحبت کنیم و شنوندگان تجربیات مادر سهیل رو بشنوند. ببینید، ایران و زندانهای ایران پر از داستانه، داستان نگفته‌ای که مردم شاید آگاه نباشن بهش، و اینجا اهمیت کار شما به عنوان یک رسانه متعهد واقعا قابل تقدیره و اهمیتش رو نشون میده. اشاره کردم به عروسی خواهر آتنا، میخوام برنامه رو با این مسئله تموم بکنم که دیشب عروسی خواهر آتنا هانیه دائمی بود و به لطف تکنولوژی و یکی از دوستانم که در اون عروسی در اون مجلس شرکت داشت به شکل آنلاین، من هم در اون عروسی بودم، با تمام لحظاتشون واقعا در اون شادی من هم شریک بودم. بسیار خوشحالم که خانواده دائمی تونستن بالاخره بعد از چند سال شرایطی رو ایجاد بکنن، چون پر از استرسه. وقتی یک زندانی توی خانواده هست انقدر استرس زیاده که انگار فراموش میشه که جوانای دیگه ای دارن توی اون خونه زندگی میکنن و اونها به اصطلاح نیازهایی دارن. میدونید همه چی تحت شعاع اون فرد زندانی قرار میگیره. حکومت جمهوری اسلامی باید بدونه که با وجود تکنولوژی امروز، نه تبعید، نه زندان، نه دوری، نه ممنوع الخروجی، هیچ کدوم اینا نمیتونه مانع بشه برای حضور فردی که میخواد فریاد بزنه و نبگه به اصطلاح ظلمی که این حکومت میکنه. چیزی که مهمه اینه که ما باید بدونیم که جامعه ما نیاز داره به افرادی که احساس مسئولیت کنن و حرکتی انجام بدن. یعنی همین ویدیو کال کردن دیشب در عروسی خودش یه عمل بود، یک اکت بود. من کلی عکس انداختم از اون عروسی و دیدم که چقدر از فعالین، از کسانی که یکی دو ماه یا ده روز از زندان آزاد شدن در اون عروسی حضور دارن، اینها همه با هم متحد داشتن، همون جوری که در شرایط غم کنار هم هستن، در شرایط شادی هم کنار هم بودن. مردم ما هیچ نیازی به زن و مرد خودخواه، بی قید، بی تفاوت واقعا ندارن و جامعه نمیتونه با وجود چنین افرادی درست بشه. جامعه ایران نیاز به مردمی داره که یک به یکشون پر باشن از شور و شوق برای داشتن آزادی، برای رهایی، سرشار باشن از روح ایثار و همدردی برای دیگران، یک قدم بردارن، سرشار باید باشن از شجاعت و قدرت و حتی سرسختی برای رویارویی با حکومتی که بزرگترین حوادث و سختی‌ها رو به مردم ایران تحمیل کرده. این عمل، این اکت، این به اصطلاح قدم برداشتن الزاماً معنیش تو آردادن توی خیابون نیست، هرچند که اون قوی‌ترین نوعشه، اما برای هر زندانی، برای هر نب اعدام، برای باز کردن هر گرهی از هر تناب داری، هر قدمی، هر قلمی، واقعا هر روشی رو که از دستمون برمیاد وقتی انجام میدیم، گویی هممون با هم دیگه دوباره متحد شدیم و به اون نتیجهی که میخوایم میرسیم. امیدوارم که برای رامین حسین پناهی کسانی که امکانش رو دارن در به موازات این کمپینی که اعلام شده و برادرش خواسته‌ای داشته و همچنین مادر و پدر رامین حسین پناهی کمک خواستن، امیدوارم هر کس با هر طریقی که میتونه عمل کنه. اینجوری نشون بدیم که ما مردم ایران بیداریم، ما بی‌تفاوت نیستیم، ما خودخواه نیستیم که فقط شرایط خودمون رو بخوایم به ثبات برسونیم و بگیم که مشکل اوناست، به ما ربطی نداره. این رو ما باید از ملتمون واقعا پاک کنیم. خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادین.
سپاسگزارم خانم پاکروان. نگفته نماند که امروز که با هم سخن میگوییم 72 روز از اعتصاب قضای گلرخ ابراهیم ایرایی است که بیش از 1000 تن از شخصیت‌ها، فعالین سیاسی، مدنی و مستقل از او خواستند که به اعتصاب قضای خودش پایان بده و بیش از 28 نهاد حقوق بشری در مجموع این نامه‌ها را ارسال کردند برای خانواده که به دست گلرخ برسه. خانم پاکروان، سپاس از همراهیتون در برنامه امروز.
زنده باشید. حسن ختام این مصاحبه هم اشاره‌ای میخوام بکنم به شعار زیبای مردم و کشاورزان خراسان اصفهان. بسیار شعار زیبایی دادن: دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست. دشمن حقیقی ما در همون سرزمین ایران قانون رو به دست داره، قانونگذاری رو به دست داره و اجرای نیمه تمام قوانین ضد بشری رو در مورد مردم ایران.
بله، و اون فراموش نکنیم همین شعار هم بودن: پشت به دشمن، رو به میهن. شعار کشاورزانی هست که همچنان مبارزشون ادامه داره و خواستار احقاق حقوق خودشون هستن. پیروز باشین خانم پاکراو.
زنده باشین، خدا حافظ.
درود بر شما. دوستان ارجان، هم اکنون صحبت بود از حکم اعدام رامین حسین پناهی و اینکه پدر و مادرش که در میدان اقبال در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند، چون مخصوصا تحسن کن. هم اکنون امجد که در اول برنامه با ایشون صحبت کردیم، برادر رامین، یک توضیحاتی دارن که در مورد بازداشت پدر و مادرشون، این را هم میشنویم از امجد حسین پناهی، ببینیم چه آگاهی برامون داره.
ماری اسلامی و کوماری اسلامی اوی که تحمل نکره و ویستی به زبری چنگ دنگی دایک و باوکی دنگی مظلومتی گلی محکوم که لیر و جاری کر دعوه کنده کم دعوه لیوی خوشویستانه کم است ایمه لمیدانی دوم پلاس لبردوم لناواندی شاری کن جمع بوی نسو او خریکن اکسوین تدارکی بو پالفشتی لرامین حسین پناهی و هر وعد دایک و باوکم دعوه کنده کم نتوره کمالایت یکن هر بو خبره بن باوکو دایکم بازداش کراوه و مورد زربشد بی هزکانی سپای پاسداران خرالی گردوه. دوستان و عزیزان گرامی، هم اکنون بهمون خبر رسید که متاسفانه هنگام پیاده شدن از ماشین، پدر و مادرم توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران که در یک سال گذشته انواع فشارها و اذیت و آزار را به این پدر و مادر پیر و سال خورده و داغ دیده آوردند، امروز نتونستند تحمل کنند که پدر و مادری فقط خواستند صدای بیگناهی فرزندشون را برسانند. امروز بنا به درخواست فعالان مدنی، قرار بر این شد که در میدان اقبال شهر سنندج تحسنی آرام برگزار بشه در احتراز به صدور حکم و تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی. از این رو از تمامی شما آزادی خواهند، تمامی شما کسانی که در اروپا و در کشورهای اروپایی هستید، تمامی شما عزیزان که این مدت حامی و پشتیبانی کردید رامین، صدای رامین و همچنین صدای خیلی ممنون.
خب، این هم صدای امجد بود که خواهان حمایت بود و توضیح داد که چگونه پدر و مادر کهنسال رفته بودن که تحسن کنن برای لغو حکم اعدام فرزندشون. این گونه است. همچنین نصرالله حدادی، پدر محمدرضا حدادی رو نخست از آغاز برنامه پخش کردم، یک بار دیگه هم پخش میکنم که این گفتگو از طرف رادیو فرهنگ انجام گرفته و توضیح هم داد خانم پاکروان که این کاملا بیگناست، چون قاتلان اصلی خودشون گفتن ما اینا فریب دادیم، تو برو بگو ما انجام دادیم، 15 سالت کاری بد ندارن. ببینی این پدر چه میگوید که در اختیار رادیو فرهنگ این فایل صوتی قرار داده شده. نصرالله حدادی، پدر محمد رضا حدادی که 15 سالش بود دستگیر میشه به جرم سرقت و قتل و به دروغ. البته نخود خودشون رو معرفی میکنم:
من نصرالله حدادی، پدر محمد رضا حدادی، بار مرتکب شدن بچه من زیر 15 سال بیره ارز کنم و بچه جور به گرده گولش دادن، اخوالش کردن، بچه به گردن گرفته. حقیقت درخواست من کمکی که از کشورهای مختلف از که اونیا دیدم این گذشت رو کنه. من از شما مازور شما یارم بیچاره، هیچ رای ندارم، راه درآمدی ندارم، خونه و زندگی همش باله این بچه رفت، بچه هم از زیر شکنجه قرار دادم و اعتراف بهش گرفتم، حالا هم بنده هیچ رای ندارم، درخواست کمک میکنم از قوه قضایی، از اولیای دم که به حال بچه من رسیدگی بکنن و من هیچ راه درآمدی حقیقت برای بچه ندارم و بچه اینا 4 نفر بودن، اگر قرار بوده به اعدام بشه باید 4 تش اعدام بشه، نه یه بچه زیر 15 سال، اونم از 12 شب تا 12 ظهر زیر شکنجه قرار دادن و بچه منو بهش اعتراف گرفتن، بنجن ناتوانم، هیچ رایی ندارم قربان تو. درخواست من از اولیای دم تقاضای عفو بهشون میکنم، از قوه قضایی تقاضای عفو میکنم، اگر قانون باشه برای 4 تش باید باشه، 4 تش اعلام بکنن، من هیچ مشکلی برام ندارم و بچه من زیر 15 سال میره، سنه 82 اینا اومدن مرتکب به این جرم شدنه و گول بچه من زدنه و بچه من ناتوانی این جرم گردن گرفته و حقیقت منم در توانم نیستی تقاضای کمک از کل کشورهای دنیا دارم که به حال بچه هم رسیده گیرو کنه، بچه هم ناتوانه، بچه هم الان در حال مریضه، الان داره خونریزی معده میکنه، 2 بار در بیمارستان شیراز عملش کردنه و الان در حال امکان مرده هم داره و تا قضا دارم از کمکتون احتیاج دارم، به بچم کمک بکنید تا به بچم برگرده روی منزلم و من دعای خیر برای خانواده اولیای دم دارم و قوه قضایی و کل کشورهای مختلف، از دادگاه حقوق بشر، از سازمانهای بین الملل تقاضای کمک دارم، بچه من به این راه نجات دارن، من هیچ درخواستی دیگه ندارم به شما.
Thank you. که گذشت. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه، تنظیم و اجرا مهدی گنجی‌فر.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها.
محبوس شدن فردی به مدت 20 سال در یک قفس چوبی توسط پدرش، سانحه مرگبار خودرو در غرب آلمان، یک کشته در آتش سوزی برج ترامپ، کشته شدن 10 نفر در جریان حمله شیمیایی در دوما، تحقیق دادستانی برلین درباره دریافت رشوه در سفارت آلمان در تهران، آغاز روند اخراج مهاجران افغان از ترکیه با پروازهای چارتر، نقض قوانین حفاظت از کودکان در یوتیوب، تنزل ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی در روزهای اخیر، نرگس محمدی برنده جایزه ساخارو، کاهش منابع آبی اصفهان به 1/3، حملات سایبری بریتانیا علیه داعش و واکنش بهزیستی به انتشار فیلم آزار کودکان مبتلا به اوتیسم.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار میرسونم. قهرمانی تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران در مسابقات جهانی. وحید عبداللهی بهترین مربی تکواندو جهان شد. در پایان رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان، سرمربی و یک عضو تیم کشورمان به عنوان بهترین مربی و فنی‌ترین تکواندوکار این دوره از مسابقات انتخاب و معرفی شدند. حذف همه جودوکاران ایران در تاشکند. روز نخست از رقابت‌های بین‌المللی جودو ازبکستان با حذف هر 5 نماینده کشورمان در بخش دختران و پسران همراه بود. بازگشت رسول خادم به فدراسیون کشتی. رسول خادم با حضور در فدراسیون کشتی دوباره شروع به کار کرد. در همین زمینه رسول خادم گفت: رسول خادم با انتشار بیانیه اعلام کرد وظیفه من است به احترام ایستادگی کم نظیر نمایندگان خانواده بزرگ کشتی بر اعتقاداتشان جز پاسخ مثبت پاسخ دیگری به مجمع محترم نداشته باشم. آمریکا بعد از 15 سال قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد. پرونده تیم 9 نفره جودو ایران در رقابت‌های گرندپری ترکیه با مدال نقره جواد محجوب و برنز محمدی بسته شد. این در حالی است که تکرار مدال‌های مکرر توسط محجوب و مولایی و بعضن بریمانلو نشان از بی‌لیاقتی و عدم پشتوانه‌سازی فدراسیون جودو و کادر تیم‌های ملی دارد. ورزشکاران منبع درآمد جدید فدراسیونا. دریافت پول از ورزشکاران برای حضور در مسابقات اتفاقی است که در سالهای اخیر بارها از سوی فدراسیونای مختلف شاهد آن بودیم. به گفته خبرگزاری ها البته در این میان فدراسیون تیراندازی با کمان در این زمینه سردمدار تمامی فدراسیونا بوده، ولی در گذشته های بسیار نچندان دور شاهد دریافت پولهای هنگوف از ورزشکاران من جمله تیم ملی جودو و جودوکاران و حتی کسانی که به هیچ عنوان هیچ وقت در حد و اندازه تیم ملی نبودن با گرفتن مبالغ خیلی سنگین و حتی بعضن تحمل کردن و قبول کردن کلیه هزینه سفر تیم ملی به مسابقات آسیایی و جهانی، این اتفاق به کرار افتاده و شاهد این جور مسائلهای پشت پرده متاسفانه بودیم. سیستم جدید انتخابی وزنه‌برداران المپیک. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری سیستم انتخابی قهرمانان این رشته را برای مسابقات المپیک 2020 توکیو اعلام کرد. بر اساس این روش به جای آنکه رنکینگ فدراسیون کشورها در نظر گرفته شود، وزنه‌برداران به صورت فردی برای مسابقات برگزیده می شود. احسان حدادی نایب قهرمان المپیک در مسابقات USSD آمریکا با ثبت رکورد فوق‌العاده در نخستین رقابتش در سال جاری به عنوان قهرمانی دست یافت. ده وزنه‌بردار ایرانی زیر ذره‌بین افسران ضد دوپینگ. نام ده وزنه‌بردار ایرانی در فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی قرار دارد که هر لحظه باید آماده دادن تست دوپینگ باشند.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.
جا رفته، شبا که یک تنها بمونم، با قصه تو دنیا بمونم، به کی آخه میتونه بگه که پشیمونه چرا رفته؟ دو سه شبه که چشمان به دره، فردا دوباره پاییز میشه، باز دل از باست لبریز میشه، باز ای آسمون بهش بگو پشیمون میشی، به سوز عاشقی قسم که دل خون میشی. میخوام که دل به دریا بزنم، یه سینه با یک جا بزنم، چرا کسی نمیگه به من عشق و امیدم به کجا رفته؟ شبا که یک تنها بمونم، با قصه ها تو دنیا بمونم، به کی آخه میتونه بگه که پشی
یاد جهان را هم گرامی که در بخش یادها و ماندگارها در موردش صحبت کردیم، شرح کوتاهی از زندگی و پیمان دادیم که ترانه ای را با صدای او پخش کنیم. دوست شنونده ای خواستن که این آگاهی را به اطلاعتون برسونم، یک دستگاه پارابول با بوکس به فروش میرسد. تلفن پیوند 07-36-34-73-15. گفتن یک دستگاه پارابول دارم با بوکس به فروش میرسد. یک بار دیگه 07-36-34-47-315. یه بار دیگه فکر میکنم اشتباه گفتم، 07-36-34-43-15، 07-36-34-73-15. همچنین دوست گرامی دیگری یک اتاق دارن با اینترنت و مبلمان که میخوان اجاره بدن، هیسینگن و نزدیک ویسل گرنس پلاتسن، 07-37-20-54-15، 07-37-20-54-15. به پایان داریم میسیم، چون دو گفتگوی دیگه دارم. یکی این که گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، پادشاهی یا مشروطه سلطنتی، که بخش دوم میباشه، از خانم سارا فرزاد و سپس با آقای جواهری همراه هستیم. بازم در پایان برنامه تلاش میکنم یک دیگه این آگاهی ها رو برای دوستان بخوانم و دیگه داستان جریره هم ببخشید من رو میگذاریم از هفته دیگه، اگر ببینیم چگونه است. مهمان بسیار عزیزتر و واجبتر است که صداش را پخش کنیم، ببینیم چگونه است. گفتمان گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، البته همراه با رادیو فرهنگ. و این کامپیوترم یه مقداری داره اذیت میکنه، اما خب خبر نداره که ما از پس هر اذیت و آزاری بر خواهیم اومد برای اینکه برنامه همون برود. یک بار دیگه میبندیم، باز میکنیم که این گفتگو که سلسله گفتار است که ما با رفراندوم آغاز کردیم، سپس با سکولاریسم در دو برنامه و اکنون هم با پادشاهی یا مشروطه سلطنتی که در بخش دوم هستیم. کامپیوتر شوربختانه به ما جواب نداد، اشکال نداره، نوشته که جواب نمیده. میریم از طریق دیگری گام به گام با گفتمان سیاسی روز را برای دوستان پخش میکنیم.
گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تا تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش دوم پادشاهی یا مشروطه سلطنتی.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در اقصی نقاط جهان، در این برنامه به قسمت دوم نظام مشروطه سلطنتی خواهیم پرداخت و با هم چالش‌های این مهم را در تاریخ کشورمان از گذشته تا حال مرور می‌کنیم. به اطلاع شنوندگان محترم می‌رسانم با توجه به اهمیت موضوع این برنامه در سه بخش ارائه می‌گردد که امروز بخش دوم آن را به شنیدار می‌گذاریم. پس از پیروزی جنبش مشروطه ایران و تدوین قانون اساسی مشروطه، ولیعهد سلطنت مشروطه ایران مقامی در سلطنت مشروطه ایران بود که در اختیار بزرگترین پسر پادشاه که مادری ایرانی الاصل می داشت قرار می گرفت. ولیعهد پس از مرگ یا استعفای شاه یا در شرایطی که شاه قدرت انجام وظایف خود را الالابد از دست می داد به سلطنت می رسید. از زمان پیدایش حکومت سلطنت مشروطه در 1285 تا انحلال آن در 1357 این عنوان به ترتیب در اختیار احمد میرزای قاجار، محمد حسن میرزای قاجار، محمد رضا پهلوی و سرانجام رضا پهلوی قرار داشت. پس از 2500 سال سلطنت مطلقه، نهضت مشروطه نخستین کوشش ایرانیان برای اصلاح ساختار سیاسی جامعه استبداد زده ایشان است. 14 مرداد سال 1285 هجری شمسی روزی به یاد ماندنی است. با پیروزی مشروطه خواهان نخستین قانون اساسی در ایران به تصویب می رسد و به موجب آن اختیارات شاه محدود می شود. سلطنت اگرچه حذف می شود اما به نهادی تشریفاتی و نمادین تبدیل می گردد. مطابق اصل 44 متمم قانون اساسی، شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرا و دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند و برابر اصل 45 آن کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد که مسئول صحت آن فرمان و دستخط همان وزیر است. در اصل 49 تصریح شده که شاه نمی‌تواند اجرای قوانین را تعویق یا توقیف نماید. بنابر اصل 64 وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و سلب مسئولیت از خودشان بنمایند. قانون اساسی مشروطه مردم را مساوی و ذی‌حق شمرده، اداره جامعه را منحصراً وظیفه نمایندگان مردم و دولت منتخب آنها دانسته است. مجلس شورای ملی مقتدرترین نهاد کشور می شود و نخست وزیر منتخب چنین مجلسی سکان ولایت انتصابی عامه به جای اذن به شاهان این بار به خود مردم اجازه دادند تا در تحت نظارت ایشان دولت را اداره کنند. به هر حال در حکومت مشروطه سلطنتی ایرانی سه عامل وجود داشت: مردم، فقها و پادشاه و یا ولیعهد. اما مشروطه سلطنتی دیری نپایید و در کمتر از 20 سال تومار آن در هم شکسته شد. اسمش باقی ماند اما رسمش قوام نیافته حذف شد. سلطنت مطلق دیرپای ایرانی به سادگی زمام امور به دست گرفت. نهادهای مردمی مشروطه، نهاد دینی ناظر، به نهادهای تشریفاتی تحت امر و سایه‌ای تبدیل شدند و نهاد سلطنتی و مقام تشریفاتی غیر مسئول فاقد اختیار شاه را به متولی اصلی کشور بدل کردند. زمانی که نمایندگان مجلس احمدشاه را بر اثر بیکفایتی از سلطنت برکنار و رضاخان را کاندیدای جانشینی او کردند، رضاخان خود مایل بود در ایران یک جمهوری همانند ترکیه به وجود آید. در این راه مصدق و حسین اعلا نیز با او هماهنگ و همپیمان بودند، ولی بیشتر آخوندها چون آخوند یاسایی نماینده مجلس، آخوندهای نجف چون شیخ عبدالکریم حائری، میرزا محمد حسین نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی با برپایی جمهوری مخالف و طرفدار حکومت پادشاهی بودند. در نتیجه با فشار آخوندها و همکاری آیت الله کاشانی به جای برقراری یک جمهوری رضاخان را به پادشاهی برگزیدند. پس از آنکه رضاخان قدرت را به دست گرفت، رفته رفته مشروطیت به باد فراموشی سپرده شد. دوران سلطنت رضاشاه دوران نیمه استبداد بود و نمیتوان گفت که ما کاملا به دوران استبداد قجری بازگشته بودیم. 12 سال از دوران نخستین سلطنت محمد رضاشاه دوران دموکراسی و مشروطیت در ایران بود، ولی از آن پس با کودتای ننگین 28 مرداد 1332 مشروطیت عملاً به خاک سپرده شد و ما به دوران تاریک ناصرالدین شاهی بازگشتیم. حکومتی که چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی مستقر شد و قانون اساسی مصوبه 1358 شاخص آن است را میتوان جمهوری ولایی یا همان سلطنت مطلقه ولایت فقیه نامید. عنوان جمهوری ولایت فقیه یا سلطنت مطلقه ولایت فقیه بر حکومت ایران زیبنده تر از جمهوری اسلامی است و مراد ما از جمهوری ولایی جمهوری اسلامی به علاوه ولایت فقیه است. یعنی حکومتی که اگرچه در قوای مقننه و مجریش ضوابط جمهوری را آنچنان که در همه جای دنیا مرسوم است برقرار کرده است، اما در کلیت نظام جمهوری ولایت فقیه در ایران این رهبر است که در نهایت بر همه امور نظارت و رأی نافذ دارد، که خود نوعی استبداد و سلطنت سنتی پادشاهی را با خود همراه دارد، اما این بار در لوای دین و آن هم از نوع رهبری مطلقه فقهی. در حال حاضر ایران دارای حکومتی است با جمهوری ولایت فقیه یا همان سلطنت مطلقه ولایت فقیه و نه جمهوری اسلامی. حال ببینیم مشخصات جمهوری ولایی ایران که حکومتی به غایت سلطنت مطلقه ولایت فقیه می باشد چیست؟ اولان که قدرت سیاسی متمرکز در شخص رهبر است. هیچ تصمیم کلانی بدون نظر او گرفته نمی شود که این مطابق با بند 1 اصل 110 می باشد. نظارت استثوابی بر سیاست های کلان نظام برخواسته از بند 2 اصل 110 و انتصاب کلیه مقامات اصلی نظامی، قضایی، رادیو تلویزیون، فقهای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره و نیز تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات وی می باشد. دومان که رهبری قدرتی غیر مسئول و در عملکرد خود نظارت ناپذیر است. اگرچه در اصل 111 به عنوان مقدمه عزل نظارت بر بقای شرایط پذیرفته شده، اما نظارت بر عملکرد رهبری به معنای حق سوال و استیضاح نمایندگان مجلس خبرگان از وی در قانون اساسی هرگز پیشبینی نشده است. اصل نظارت بر عملکرد رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی به تصویب نرسید. سوم آنکه رهبری مقامی مادام العمر است. با بقای شرایط قدرت سیاسی به طور موقت، ادواری و مسالمت‌آمیز تغییر نمی‌کند. اختیارات مقام رهبری مطابق اصل 57 و بند 8 اصل 110 مطلق است. وی هر آنچه مصلحت بداند پس از مشورت با منصوبان خود، حتی اگر در قانون پیش بینی نشده باشد، می‌تواند عمل کند. همچنین مقام رهبری فوق قانون است. این قانون اساسی است که برای مشروعیت خود نیازمند تایید ولی فقیه است و این قوانین عادی هستند که برای مشروعیت میباید به تایید منصوبان رهبری در شورای نگهبان برسند. واضح است مقامی که حق دارد حتی اموری که در قانون اساسی پیش بینی نشده را با سرپنجه تدبیر خود حل کند و اختیاراتش نامحدود و مطلق است، فوق قانون اساسی است. این قانون اساسی برخلاف دیگر قوانین اساسی پذیرفته است که در مورد ولی فقیه اصل بر محدودیت وظایف نیست. با اینکه در قانون اساسی تمامی جزئیات نحوه انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری تعیین شده، اصل 108 مکانیزم تعداد و شرایط مجلس خبرگان رهبری را در دوره اول به فقهای منصوب شورای نگهبان و در دوره‌های بعدی به خود ایشان واگذار کرده است و این به معنای رها کردن تعیین کنندگان رهبر است. به هر حال بیش از 3/4 حوزه عمومی مستقیما زیر نظر ولایت فقیه قرار دارد و 1/4 باقی مانده نیز بدون نظر مساعده وی امکان انجام وظایف قانونی را فاقد است. به علاوه تعیین رهبری را حتی اگر مبتنی بر انتخاب غیر مستقیم مردم بدانیم، با توجه به شرایط فقاهت تجویز نوعی آریستوکراسی پادشاهی فقهی است. شنوندگان محترم و عزیزان فرهنگ دوست، به پایان بخش دوم رسیدیم. مطلب همچنان ادامه دارد. هفته آینده شنونده بخش سوم بایدها و نبایدهای مشروطه سلطنتی در ایران باشید. بدرود.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ با نوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. دیگه این ماتم خدا بس، دیگه این عذاب گرفتن نه یا فرید خدا. روزی واسه قصه خوردن زندگی یه توی معجزه است، که خدا هدیه داده تلفش نکن نه یا فرید خدا. روزی واسه قصه خوردن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
درود بر شما آقا جواهری، خوش اومد میگم رادیو فرهنگ. این هفته چه دستاوردی و ارمغانی داری برای شنوندگان رادیو؟
عرض سلام درود دارم به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در هر کجایی که هستند و صدای من رو با خودشون دارم. اونچه که در هفته پشت گذشته با شروع بودیم از جهت خبری مربوط به فعل امارات جنبش کارگری بس زیاده. من تلاش میکنم که تو وقتی کوتاه به جنبه های مختلف از اون اشاره بدارم. ادامه پلاستیکی کارگران کاشی حافظ هست که به دلیل اینکه 12 ماه حقوق نگرفتن، ایدی و حق بیمه و مصادیق از اینو همچنان در اعتراض هم. 6 ماه دستمزد صیادان شهرهای مختلف استان گلستان در بلا تکلیفی هست که اونها نیست دست به اعتراض دادن. بلا تکلیفی کارگران کارخانه حاجر گنبد هست که عمدتان سر مسئله حقوقهای معوقه هست که کارگران رو به اعتراض وامیدارند. در رابطه با فعل نیکاداتی که در درون زندان متوجه معلمانه، یک حرکت سمبولیک رو 3 تن با هم انجام دادن. اولی که عبدالفتاح سلطانی که وکیل شناخته شده در کنار محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی موهای سرشون رو به اعتراض زدن در ارتباط با بلاتکلیفی در مورد موقعیت خودشون به عنوان زندانی. گفتن که این آغازیه برای حرکات بعدی. در تعقیب این اسماعیل عبدی طی نامه پرپیمانی تهدید کرده به زندانبانان رو که در شرایطی که مواجه تو رسیدی که نشه از 28 فروردین دست به اعتصاب قضایی نامحدود میزنه و هر چیزی که سرش میاد متوجه قوه قضاییه و اونهایی که امر زندان و زندانبانی مسئول کار خودشون دارن. باز در تعقیب این خبر بگم این 3 تن نام برده آقای سلطانی و محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی یک بیانیه مشترکی از داخل زندان می‌بینیم خواستهای خودشون رو به سریع‌ترین شکل ممکن در 7 بند تمومه کردن و در سطح شبکه های مجازی وسیع‌ترین شکل ممکن الان داره دست به دست می‌گیره. این هم اضافه بکنم که خبرگزاری های رسمی رژیم مجموع در قبال این تحرکات فعالان زندانی توتی سکوت رو رای گذیدن و اگر این شبکه های مجازی نباشه این سلس خبرها به دست ما نمیرسید. بخش زیادی از دیده انتحالات روستاییان اطراف اصفهان در طول هفته کشتاری داشته ختم میشونه به تجمعات اونها در قبال مسئله حقابه و دریافت تجربه پاسخگویی مسئولی نسبت به مسئله بیاری خوشتاری اونجا و تغییر مسیر رود از اصفهان و تمامی روستاهای اطرافش بگیه است که داستانش خیلی کهنه است و در اون خوشیدن خود زاینده رود دشواری هایی که برای مردم روستایی اون سالان فراهم آورده. در طول هفته گذشته زنان نقش بسزایی در این تجمعات داشتن. روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و وسیله دستگیری شده دیشب اجتماع کردن در طبق خبرهایی که روز برسما رسیده نزدیک به 30 نفر از این آدم های مسن رو از پدر و مادران دیشب گرفتن. امام جمعه اونجا که به سیما آخر شده و گفته که اینها فتنه‌گر مثل برخوردی رو که تمام جامعه قوم با مردمی که در ده روزی که ایران رو تکن داده بود در ماه دی با مردم و فرزندان مردم کردن که چرا اونها رو با فتنه‌گر قلم داد کردن خواستن. نیروهای امنیتی به زیرشوهش هم تحلیل جدی کردن. اجتماع بیش از 2 نفر رو ممنوع اعلام داشتن و ببیشه توی این مناطق در واقع به شدت چیزه دشماری دیده میشه. در رابطه با حوادث حین کار در طول هفته گذشته دفعات آسیب های رسیده بر جان کارگران گزارش شده. حتی در سطح خبرگزاری دولتی اینا گزارشات زیادی توی این رابطه هست، ولی خب اون چیزی که مشخصه کسایی که در حین کار جانشون از دست میدن ببیشه اگر کارگر قراردادی باشه هیچ حق بیمه ای به خانواده شلاق نمیده و یکی از دشواری های زندگی کارگرانه که در واقع استخدام نیستن با قراردادهای بیمه اشکال با قراردادهای موقت به اشکال مختلف سفید امضا یا ماهه و ببیشه قراردادهای تضمینی موقعیت اونها دشوار. اون چیزی که مربوط به بالا رفتن قیمت دلار در طول هفته گذشته بوده تجمعات زیادی اینجا اونجا صورت گرفته. با توجه به اعلام رقم دلار توسط دولت حسن روحانی و تکلیفی در خرید فروش و دشواری های بسیاری فراهم آورده، حتی در بالا بردن سطح هزینه زندگی به اصطلاح زحمتکشان و طبقه کارگر کشور ما که همچنان از این مسئله رنج می‌برند. در تغییر اون که مربوط به اصفهانه بایستی بگم که مجلس یک جلسه غیرعمدی داشته و طبق گزارشی که در این باب روزنامه شهر نوشته در اونجا گفته شده که خوشسالی در مقایسه با سالهای گذشته در آمار اومده که 334 شهر و 34 میلیون و 500 هزار نفر در معرض تنش آبی و آب شرب قرار دارند. وضعیت آب 107 شهر قرمز خواهد بود. همچنین خاموشی اجتناب ناپذیر و وضعیت آب شرب در برخی مناطق حاد کمبود برق در سال جاری به دلیل گرمای تابستان و کاهش آب پشت سدها معتبرتر و خاموشی اجتناب ناپذیره. خود این ماجرا امروز در سطح وسیع کشور و رابطه با زندگی کشاورزان و روستاییان که با خشکی و آمدن بهار و فصل کار روبروان دشواری های ایجاد کرده که مشخصا در طول هفته گذشته چند نمونه از تجمعات رو در کرمان یعنی نواحی در واقع گرمسیر گزارش شده که این موضوع خیلی پر اهمیته که ما بهش به جنبه های مختلف این مسئله آب و خوشسالی و جنبه های گوناگون و بحران آب بهش توجه کنیم. در تقریب اون چیزی مربوط به وضعیت صیادانه در گزارشات عدیده در طول هفته گذشته مشخصا تو خبرگزاری اینا اومده که معیشت 25 هزار صیاد در سیستان و بلوچستان در خطر افتاده و این خبر رو پیشتر هم داشتم که الان اونم چینی ها به سر دریا رو هم برن میروند شرکت های مختلف چینی و این برای صیادان بومی اون منطقه که اساسا با تجهیزات کافی و وافی جهت صید بومی نیستن دشواری های به سزایی فراهم آورده که همچنان مسئولین نسبت به قضیه بیتوجه و کم توجه هم. و اون چه که باز مربوط به وضعیت دشوار معلمان در واقع بلا تکلیفه، یعنی معلمانی که نسبت به موقعیت استخدامی خودشون هیچ پاسخی تا به امروز از طرف مسئولین آموزشگاهش نگرفتن، امروز گزارشاتی بازخورد پیدا کرده که تجمعات گوناگونی از این معلمان در سطح شهرهای مختلفی که بسید دیگری در واهنگ حرکتش گذاشته شده و احتمال این که در طول روزهای آینده باز هم ما شاهد تجمعات مربوط به معلمان باشیم کم نیست. خبر دیگری که مربوط به سعید مرتضویه. سعید مرتضوی موان آخری خبر روش مکس میکنم. سعید مرتضوی که محسنی اجهی اعلام داشته که از اون خبری نداره، در حالی که اینا هر کسی دیگه بخوان اراده بکنن بلافاصله میریزن فلان دانشجو فلان کارگر فلان فعال مدنی یا فعال محیط زیست رو به فوریت میگیرن. سید مرتضوی زنگن قرار بین که حکم زندان هم گرفته زیر بطباشون گم شده و ادهی برای این که گوان زنی ها در سطح شبکه های مجازی برای این که این رو به نوعی فراری دادن. یه خبر کوتاه دیگر این که امروز باز روستاییان شرق اصفهان و به همراه مردم زحمتکششون جمع شدن و در ارتباط با همون مسئله آب و یقه اینا رو گرفتن. برای شنوندگان رادیو فرهنگ که به این صد از گفتگوهای من گوش دادن، برای اونها در هر کجا که هستن بهترین کار آرزو دارم. شاد و سرگرم باشید.
سپاسگزارم آقای جواهری، شما هم پیروز و شاد باشید.
نازنین یار من خوفه از کار من تا بکنه از قبل روی ناله زار من تا بکنه دشمن کار تو دشمنم یار تو تا بکنه عاشقی کار من عشق و غم یار من تا بکنه
امروز با یاد بزرگ لشکری آغاز کردیم. استاد بزرگوار یکی از ترانه‌هاش هم که ساخته بود و مشترک نخستین بار با جواد لشکری، همین نازنین یار من غافل از کار من تا به کی بود که برای دوستان اکنون پخش کردیم. خبر دیگر این که اکنون آگاه شدیم که مجید عابدین‌زاده مقدم کسی بود که از شاهدان بازداشتگاه کهریزک بود و کسی بود که شاهد جنایت‌های سعید مرتضوی که میگن حالا گم شده، دو سالم حبس گرفته فقط. ایشون با پایان دوره مرخصید امروز به زندان اوین بار گردانده شد یا خودش بازگشت و ایشون در کسایی بود که از شاهدان بازداشتگاه کهریزک بود، با پایان یافتن دوران مرخصی امروز به زندان بازگشت. و دیگر این که خبرها هم همینطور که از برای دوستان در درازای برنامه گفتم، از مهمترین محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صحیفه معلمان تهران با وثیقه 250 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. و همچنین خبر داشتیم که پدر و مادر رامین حسین پناهی که در میدان اقبال شهر سنندج برای نجات جان فرزندشون که به اعدام محکوم شده رفته بودن، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدن. صدای امجد رو هم برای دوستان پخش کردم که چه گفت در اونجا و چگونگی بازداشت این پدر و مادر کهنسال رو که یکی از فرزندانشون افشینه حسین پناز که 8 سال و نیم زندان گرفت، از فعالین محیط زیست بوده. شما فکر کنید از فعالین محیط زیست 8 سال و نیم و رامین را هم به اعدام محکوم کردن. یک گزارشش را کامل چون پخش کردم ادامه نمیدم. و اما در این چند ثانیه که وقت داریم ببینم میتوانم این داستان جریره را، اشکال نداره یه مقدارش همون، چون ما از ساعت 7 بعدم برنامه خودمون هست پخش میکنم و 7 بعدم بازپخش برنامه اون تا 12 پنجشنبه هم همینطور 4 صبح تا 8 صبح برنامه بازپخش خواهد شد. ببینیم اگه برسم این چند دقیقه رو.
مایگان سخنور
جریبه بخش دومه دوستان.
همراه با درودهای سرودگونه دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، در بخش دوم داستان جریره هستیم. سلسله گفتارهایی که از مدتها پیش آغاز کردیم 16 نامه یا داستانی است که در بر گرفته ایم به نام داستان جریره از شاهنامه فردوسی. در هفته های پیش این را هم برای دوستان بگویم که تمام این گفته ها در سایت رادیو فرهنگ وجود داره و قابل دسترس است. دوستان اگه میخوان بیشتر آشنا بشن با برنامه‌های گذشته و داستان‌هایی که گفتیم، میتوانن مراجعه کنن به سایت رادیو فرهنگ به همین آدرس radiofarhang.nu و در بخش گرانمایگان سخنور. هفته پیش تا آنجا بودیم که پس از اینکه سیاوش به خاک توران پناهنده میشه برای دفاع از صلح و آزادی، نخست اینکه پیران ویسه سپهسالار لشکر افراسیاب که شناخت کافی از سیاوش داشته و همچنین گلشهر که همسر پیران بوده، به خاطر اینکه سیاوش بتواند دل استوار باشد و گامهای استواری در خاک توران داشته باشد، پیشنهاد میدن که با دختر زیباروی آنها که چون خرم بهش بوده، چون خرم بهار بوده و بسیار زیبا، بیاد و او را به پیوست شاه نو بیاورند، یعنی با سیاوش به پیوند زناشویی برسن، که این کار انجام میشه و سپس توس داره. توس یکی از پهلوانان بیخرد و نادان ایرانیان بوده که همه جا بر هوای دل عمل میکره، نه بر اساس آن چیزی که عدالت باشه و دادخواهی باشه. اما کیخسرو با توجه به شناختی که از توس داشته، او را فرا میخونه
و سفارش های درستی به اون میده. میگه مراقب باش، وقتی که لشکر را فراهم میکنی به یک دوراهی خواهی رسید. آن راهی را باید بر بگزینی و حرکت بکنی که از بیابان میگذره و هیچ راهی را از اون راهی که سبز و خورمه نرو، آنجا از کلات میگذره، آنجا کسی با وی سر جنگ نداره. از سوی دیگر تلاش بکن که مردمی که با تو روی جنگ ندارن با اونها درگیر نشوی، آنها باید در امان باشن. پس دو سفارش مهم داره، یکی که از راه کلات نگذر، راه بیابون را در بر بگیر، و کسی هم که با تو سر جنگ نداره نیازی نداری که تو هم با او بجنگی و اونها باید به کار خودشون برسن. جریره بدو گفت که ای رزم ساز، بدین روز هرگز مبادت نیاز، به ایران برادرت شاه نو است، جهاندار بیداره کی خسرو است، تو را نیک داند به نام و گوهر، ز یک خون و از مهره یک پدر، به گیتی کسی چون سیاوش نبود، سزد گر زمانه مرو را ستود. جریره میگه که نگران نباش، نیازی نیست که به لشکر فراهم کنی، تو به ایران اکنون شاهی که نوست برادر توه، کیخسروست، و به خوبی تو را میشناسه و شما از یک خونید، از یک مهرید، از یک پدرید. جریره به فرزندش میگه که بی گیتی کسی چون سیاوش نبود و سزاواره اگر روزگار او را ستایش کنه. و سپس یک رازی را برای نخستین بار برای فرود میگه. ما امروز هم همینطوریم، فرزندمون که به دنیا میاد بزرگ میشه، تا شاید بخواد زندگی تشکیل بده اون فرزند، یه سری رازها را خب نمیگیم، پیش خودمون نگه داشتیم. بعدن که اون فرزند خودش بچه دار میشه یا شما نوه دار میشی، داستانی ناگفته بوده برای این فرزند، میگه اینطوری در اون زمان این اتفاق افتاد، من اینطوری شد که به ازدواج به پدر، یا اون میگه ازدواج با مادر در اومدیم. اینجا هم جریره برای نخستین بار داره برای فرود که اکنون پهلوان شده و میخواد بره به صف لشکر ایران بپیونده، هنوز خبر نداره چه اتفاقی میخواد بیفته، براش این راز را میگوید جریره. به گیتی کسی چون سیاوش نبود، سزد گر زمان مرو را ستود، بدو داد پیران مرا از نخست، وگر نز ترکان همی زن نجست، نژاد تو از مادر و از پدر، همه تاجدار و همه نامور، تو را پیش باید بکین تاختن، کمر برمیان بستن و ساختن. جریره اینجا میگه وقتی که سیاوش اینجا آمد، نخست پیران یعنی پدر جریره که پدر بزرگ فرود بوده، میگه نخست مرا بوداد، وگه نه اون نمیخواست از ترکان یعنی تورانیان اون زمان همسری داشته باشه، و بدون که نژاد تو چه از مادر و چه از پدر همه بزرگید ناموری، و اکنون اینی که تو به صف برادر کیخسرو بپیوندی و کمر برمیان ببندی. اما چه اتفاق ناگواری میفته این وسط. جریره این مادر فداکار که به تنهایی این فرزند رو بزرگ کرد، فرود را تشویق میکنه که با سپاه برادرش همراه بشه، و برای این کار یک پهلوانی در آن دژ در کلات زندگی میکرده به نام تخار. پهلوانی نامدار بوده و همه چهره پهلوانان ایرانی را میشناخته. به تخار میگه جریره که با فرود برن بر فراز کوه و لشکر ایران را بنگرن، و سفارش میکنه به تخار که بهرام و زنگنه را به خوبی میشناسی و بدان که آنان مقدم فرود را گرامی میدارن و فرود است که میتواند به آنان اعتماد کنند، به بهرام و زنگنه. به خاطر همین راهنمایی و سفارش جریره این مادر، فرود با تخار به سمت کوه میرن و به لشکر ایران مینگرن. توس که سرپیچی کرده بود از فرمان کیخسرو،
دو سوار را بر فراز کوه میبینه، بهرام را میگه برید اونا رو شناسایی کنید، دستگیر کنید و پیش من بیاری. بهرام به سمت کوه میتازه و چون در اونجا میرسه شادمان میشه، فرود رو میشناسه، برخورد دوستانه ای داره، اما میدونسته که طوس بیخرده و تندخوه و به کاروی هم اعتماد نداره. به فرود میگه که اگر پیام آور بعدی، اگه من خود من بودم که خب جای نگرانی نیست، اما اگر کسی دیگری پیام طوس را آورد تو به او اعتماد نکن. به فرود میگه بدان که نیرنگی است. پس از آن بهرام سوی لشکر ایران باز میگرده. طوس چون از برخورد دوستان بهرام آگاه شده بوده و او را دستخالی میبینه، بدون اسیر میبینه، خشمگین میشه و فرمان حمله به کلات را میدهد. نبرد سخت و خونین آغاز میشود. نبردی بین دو لشکر دوست، بین دو گروه ایرانی در اصل یگانه هم، هر دو دشمن مشترک دارن. این اتفاقات هم امروز بسیار میفته که خودی با خودی میجنگه، دشمن را فراموش میکنه. یک جنگی ناآگاهانه بین این دو گروه شدت میگیره. فرستاده کیخسرو، لشکر کیخسرو با برادر کیخسرو، هرچند برادر ناتنی او بوده، با فرود، این اتفاق ناگواره و ناخواسته است و بیخردی در اینجاست، سرپیچی از فرمان کیخسرو. در نخستین لحظات جنگ ببینیم چه اتفاقی میفته. این داستان شگفت انگیز و شورانگیز را هفته آینده در بخش سوم خواهم داشت. و از ته دلم میگم، برای شنوندگان میگم، ما همیشه شنیدیم سوگ سیاوش را، میگیم این ناجوان مردانه بود، این مظلوم بود، خونش را ریختن، بیگناه بود، همه شنیدیم. اصلا سوگ سیاوش در داستانهای ایرانی همیشه بوده و هست و سر زبان هست، اما هیچ کدوم از ما نیومدیم به سوگ فرود بنشینیم. اگر از من کسی بپرسه فرود بسیار مظلومتر بود از پدرش سیاوش، بسیار ناجوان مردانه تر مورد حمله قرار گرفت، و هفته آینده شاید به این حرف من برسیم که از زبان فردوسی و از زبان یک پهلوان به نام بهرام گفته میشه که سیاوش حداقل مادرش بالا سرش نبود که ببینه این فاجعه را. هفته آینده در بخش سوم این مادر سلحشور، دلیر، فداکار، مهربان، عاشق، خواهیم دید چه اتفاقی میفته، سرانجام جریره و فرود به کجا خواهد انجامید. به مهر و شادی می سپارمتون و تا درود دیگر، بدرود. خب دوستان گرامی، به پایان آمد این دفتر. البته این مقدارش رو سانسور کردم سریع بره. هفته آینده که بخش سوم رو دارم، باز یه جنبندی داریم از نقش جریره. دو آگاهی رو برای دوستان بخونم. یک دستگاه پارابول با بوکس به فروش می رسد. تلفن 07-36-34-73-15 07-36-34-73-15 و همچنین یک اتاق با اینترنت کامل و مبلمان اجاره داده می شود. 07-37-20-54-15 با بزرگ لشکری آغاز کردیم. برنامه را با بزرگ لشکری رفتم که رفتم از بانو مرزی به پایان می رسانیم. تا می توانید شازی مهر افرازید و بلافاصله برنامه رادیو فرهنگ از ساعت 19 بازپخش داره. من باید اجازه داشته باشم حدودا 20 دقیقه که برنامه را که ضبط کردم ادیت کنم، پخش آماده کنم. این 20 دقیقه را تلاش می‌کنم با ترانه‌های گوناگون بپوشانیم تا فکر می‌کنم حدود 19 و 20 دقیقه بشه. و دیگر اینکه تا می توانید شازی تو مهر افرازید و تا شنود دیگر، بدرود. رفتم که رفتم،
نوبتت مونده بودم، اون زمونم به خدا تو کار دل مونده بودم، یه دل اینجا یه دل اونجا، عشق حسرت توی چشما من، عزیزم راه دوره دل من زنگ صبور زندگی اینجوری خواسته سرنوشتا جور با جور دلم آروم نداره دلم آروم نداره تا میگه خوش نخور دست بذاری میذاره من عزیزم راه دوره دل من سنگ صبور زندگی این جوری خواسته سرنوشتا جور با جور گرچه از جمله عزیزان خودم جدا میشم باز میرم به سوی او اگر نرم تنها میشم یه دل اینجا یه دل اونجا عشق حسرت توی چشما دل تا بیتاب نشده عشقا سیلاب نشده خدا حافظ خدا حافظ وقتی دل بد میاره گریه حاصل نداره خدا حافظ خدا حافظ یه روزی رفتم که رفتم رو با سک خونده بودم